بحث علم دینی من بحثی که در واقع قصد دارم برای شما بگم، حالا بحث علمم گفتن برای شما، من یه یک دو جلسه، یعنی یک این جلسه اول رو درباره یه کلیاتی درباره ورود تو این عرصه‌های عجیب غریب، حالا میگم چرا میگم عجیب غریب، خواهم داشت برای شما این جلسه رو. بعد احتمالاً چند جلسه رو بپردازیم به یه نگاه خیلی کلان به نسبت علم و دین و این دعوایی که رو افتاده، یه بحث سر علم، یه بحث سر دین که در واقع علم دینی چه مؤلفه‌ای داره، و بعد یه چند جلسه هم بپردازیم به بحث در روی انسان به عنوان مهمترین موضوعی که محل بحث ماست تو علوم جدید که ما دغدغه‌اش داریم. ما علم دینی دغدغه اصلی ماها تو فضای علوم انسانیه دیگه، حالا مثلا ما دنبال فیزیک انسانی فعلا نیستیم تو علم دینی، حالا یه دنم هستن ما مشکل نداریم باشه، ولی دغدغه ما این فضاست. برای همین این بحث انسان رو من نمیگفتم، شاید سال قبل اولین بار بود به نظرم رسید بگم به این دانشجویان همین درس، و بعدش که بحث شد به نظر رسید خوب اومد، یعنی که یه مقداری افقی که چون غالبا ما یه بحثی تو این سابقه بحث انسان هم اینه که من اینجا سال 90-91 بود آقای هاشمیان یه درس انسانشناسی اسلامی برای رشته مدیریت راه بردی فرهنگ برای من گذاشت، نمیدونم چی بگم، چون ما بحثای جایی تو انسانشناسی نمیدونم کتاباشون رو دیده باشید، یه فازیه بحث علمای خودمون تو انسانشناسی یه فاز کاملا این بری آره میشه تعبیر اینجوری کردی، حالا به قولی که دوستان اونا با کسرات سر کار دارن، ما با وحدت سر کار داریم، یعنی ما انسان به ما و انسان آرمانی ایدئال مطلوب میریم، اونا انسان وسط میدان میرن.
اصطلاحش هم اخیراً گفتن عوض می‌کنیم دیگه، ولی از مجموعه گفتن دیگه نگید آنتروپولوژی،
بگید
که هیومنولوژی دیدن نشدیدم. این کتاب انسان شناسیشون آورده، این کتابی که متأخر جدیدن شاگرداش نوشتن.
ندیدم من این رو، ندیدم. حالا باید ببینیم که اینکه ایشون گفته، من یه مدار نقل قوله ایشون رو چیز ندارم، یه بارم با خودشون دعوام شد ناراحت شدم دستش با خودم این نقل قولاش، ایشون تو کتاب فلسفه مضافش، من یه جای بحث میکردم گفتم آقا فلسفه مضاف اصطلاحیست که ما ایرانی ها در آوردیم، تو غربی ها من ندیدم بگم فلسفه مضاف بدون مضافون الی، مثلا فلسفه علم دارم فلسفه اما یک کسی بیاد بگه بحث ما قبول نداره فلسفه یه بحث کنم، گفتم شاهدش هم اینه که تو دایره معرفه فلسفه شانیام کنی فیلسوفی آف چی و چی دارن، آ فیلسوفی آف ندارن خشک و خالی، ایش گفت دارن، گفتم ندارن آقا، من گفت نه من تو کتابم رفرنس دادم، من رفتم کتاب فلسفه رو گرفتم رفرنس اینا کمی به دیکشنری رفرنس داده، اینقدر ناراحت شدم از دست ایشون، گفتم میگه نشد رفرنس، دیکشنری ها همیشه حروف اضافه رو میارن، یه کلمه میگن کلمه، حالا گفتم ایشون که میگه برای من مدت سابقه بدی پیدا کردم ایشون، چون هیومانیتی یه حرف مهمی آخه، این اگه چیز شده باشه این حرف هست که لوکانه لبانه هست صداش میپیچه، منطقه مگر اینکه تازه چیزی شروع شده باشه ما هنوز خبرش ما نرسته باشه. حالا در صورت نکته اینه که من به نظرم البته میرسه، یعنی اون کاری که اون بحث کردیم آخرش دو تا مقاله در اومد، بحث خودم که خودم راضی ام اینو چیزام، بحث انسان شناسی هم منظورم اینه، یه بحث انسان شناسی بگیم که تو فاز علوم انسانی به دردمون بخوره، تو فضای علوم انسانی که با همین انسان سر کار دارن، در همین است که ما گپی داریم دیگه، همیشه ببینیم بحث فلسفی خودمون و بحث علوم انسانی نمیتونیم ببینیم از اون چجوری بیاریم اینجا. این گفتم بحث انسان شده، گفتم دوستان اینو داره خوششون اومد بحث شد، حالا گفتم اگه شاید چند جلسه هم ببینیم
چیز پایمامی همین
چه نه مبانی انسان شناختی زیاد کردن، اما چرا شدید مبانی انسان شناختی رو بکشونید تو خود مدیریت رسانه؟
سخت. یه بخشش این کارو کردیم ولی واقعا باید قبول کنیم این کار دشواره.
حالا من چه مقاله فطرت نشستم نوشتم و کشوندم، یعنی ادام اینه که کشوندم و به نظر خودم حرفای من درآوردی جدیدی زدم، این حرف من درآوردیه، حرفی نیست که دیگران گفته باشن، برای ممکن است که مفت نیست. این یه نکته. نکته دوم یه مطلبی رو سر این یکی کلاسام این ترم دارم همش میگم، چون تجربه مفید خوبی بوده برای خودم، یه یادداشتی من نوشتم، اون یادداشت رو خب الان این جلسه رو به شما بگم به اسم احتیاط، نه شما دیدید ندیدید، من یه سایتی دارم، تو سایتم اگه بزنید کلمه احتیاطو مثلا یادداشت مثلا شاید چند ماهی بیشتر نیست، قسمت اولشو دارم میگم، اونو این جد میگم که موقف منو بدونید، یعنی موقف من، موقف من میگم موقف من موقف احتیاطه، این لوازمی داره توی بحث ها که میکنیم حواس این لوازم باشید، فردا سردا ما رو ضد انقلاب نکنید، بیدین نکنید، خلاصه باخترین موضع گیریه که میکنیم، اونم اینه که چون این دو تا خاصیت داره، یه خاصیت این بحث این است که شما بدونید موضوع من چه، بحث من تو چه فازی داره مطرح میشه. خاصیت دیگه اش اینه که به نظرم به درد عموم طلبه ها میخوره، یعنی خوب است، اینقدر این بحث برای خودم جذاب شده و کاربردیه که به نظرم میسه خوب است که همون اوایل طلبگی این استادا برن این مطلب رو به طلبه ها بگن، بگن آقا یه چیز داریم به اسم احتیاط. احتیاط رو حالا از سابقه ذهنی خودم شروع کنم، این موزرم موزای بهجت ها، این نکته که در فهم احتیاط که دارم میگم اصل حرفش تو حرفای بهجت هست. دوان سر کلاس که میگم دیروز پیروز یه دم تو این کانال های بهجت یه جمله گذاشتن، سریع اینا فورواردش کردن بچا، من اینو گفتم، این من داشتم گفتم آقای بهجت جمله های بهجت، اینو جمله های بهجت رو بخونم. اون موقفی که یه لحظه من بیارم نمشش، در هر امری از امور دینی یا دنیایی باید از خدا بخواهیم که یا عالم باشیم یا متعلم. اگر عالم نیستیم یا محتاط، یا متصل به عالم باشیم یا محتاط، وگرنه باید خاطر جمع باشیم که در شقاوت غرق خواهیم شد. این گفتم اون حرف که من میزدم خیلی معلوم من گفتم موقف منه، بعدشون گفت نه کلا موقف همه باید این باشه. ببینید اون نکته که برای خودم از قبل سوال بود این است که اصلا کار احمقانه احتیاط، احتیاط که تو فقه مطرح میکنن طرف یا مقلده یا مشتهد یا محتاط. آقا آدم بیکاره، مرض داره، بره بشینه اقوال مختلف رو ببینه، به سختترینش عمل کنه. همیشه ذهنیت خودم قبلا این بود که برادرم چه کار آزو گفت کی اصلا پمش همچی کاری بکنه. الان نخواهم بگم هر کی این کارو میکنه این ضابطه منو داره میره، ولی به نظرم این بحث احتیاط یه جایی که آقای مطلب گفتم تو جملهش میگم یا عالم باشی یا متعلم، اگه اینا نیستی باید محتاط باشی. این خیلی به نظرم حرف مهمه و الان یک کلاس هم میگفتم متاسفانه طلبه های ما به این عمل نمی کنن و برای همین است که تا دلتون بخواد چرت و پرت میگن. ببخشید اینجور دارم میگم، یعنی توی فضای طلبه های غیر مجتهد حرف هایی که واقعا مفت نمی ارزه ولی کلی طرفدار پیدا میکنه زیاد میبینه، کریشش هم به نظرم همینه. اون نکتهش چیه؟ ببینید مسئله از اینجا من در اون وضعی که به خودم رخ داد دارم میگم، مسئله اینجا رخ داد که آقا یا مقلدی به قول بهجت که مقلد هم متعلم است تو این بست، یا مجتهدید که تعبیرش عالم، یا عالم یا متعلم، اگر عالم نیستی متعلم نیستی باید محتاط باشی، حرفشون این بود دیگه. نکته من اینه که شما اگه اینجوری بود چقدر خوب بود که افراد تا زمانی که مثلا درس میکنن اون روزی که میرن مثلا رساله دکتراشون رو دفاع میکنن استاد امضا میکنه از حالا دیگه تو دکتر شدی، این دیگه طرف یه دفعه مشتهد بشه، تا یه دقیقه قبل مولد بوده حالا بشه مشتهد، اگه اینجوری بود خیلی خوب میشد زندگی ما، ولی متاسفانه اینجوری نیست. یعنی شما یه زمانی که داری تحصیل میکنی از تقلید در میای، اما این نیستش که همین الان مشتهد بشی، منظورم معلومه، یعنی این نیست که تا دیروز این بحث بخوندی بحث بود تا امروز تقلید بودی، امشب میخوابی صبح مشترد دنیا میایی بیدار میشی و دیگه شروع میکنی فرق دادن، این که نیست. چیه؟ اینه کش بین بیرون اومدن از تقلید و رسیدن به اجتهاد یه فاصله داریم ما، معلومه؟ بله. یعنی شما تحصیل که میکنید به یه حدی میرسی ادله رو دیگه میفهمید، مناقشه تو ادله هم بلدی میشید. مثال خیلی ساده علیکی بخوام بزنم، مثلا شما رفتی با تحصیلاتی که کردید مثلا فرض میکنیم نظریه صحیحی ها برای شما ارجح داشته برای اعمی ها، خود اعمی ها قابل قبول نیست، صحیحی ها بله فرق نمیکنه، ببستی صحیح هستی، فعلا مقلد آقای الفی، بعد میبینی یه فتوی داده اینقدر هم بحث فقهی کردی تا فردا میبینی این دلیلش کو می دلیلش نمیدونی آقا صحیحه، شما صحیح اون اهمیه مثلا، نمیتونی دیگه قبول کنی، نه اینکه نمیتونی به معنای جبر و اینا، ذهنت میگه آقا اشتباهه که من کار کردم، من صحیح اما من خودم کار کردم، من مشخص کار کردم، الان موضوعم اینه و میدونم ایشون این گفته پاسخش هم اینه، بحث این یکی درس خوندید، حالا این بحث صحیح مثلا نظر داده نمیتونی قبول کنی، چیکار کنی؟ اشتباهی که خیلی از کدام فضای طلبه خیلی چرت و پرت در میدونه که افراد حواسشون نیست که مشتهد نشدن، تو اشکال رو فهمیدی ولی هنوز مشتهد که نشدی، این بنده خدا فقط به خاطر اینکه سعی هم بود که این موضوع رو نگرفت،
هزار تا وقت بود یکی شبیه من بود. چون تو مجتهد نشدی چیکار باید بکنی؟ عاقلانش این است که تمرین گوشه میگه استاد جمعه یه بحثی دیگه بحث بود به کسی که اصلا که الان مرا جایه وقت خیلی تندی کردم من قطعا غلطه فلان این استادم برگشت که باید گفتش که ببین فلانی من قبول دارم تو از تقلید در اومدی اما از اجتهادش در نیومد. خیلی تعبیر قشنگی بود برای من، یعنی تا دیروز این مجتهد بود تو مقلد بودی، از امروز تو مقلد نیست اما همچنان مجتهده و وقتی مجتهده اینجور نمیشه حرفشو گذاشت کنار. تو فعلا حال بحث بکن اشکال نداره، طلبه بحث بکن برو جلو، اما تو مقام نظر دادنی که میخواد روش عمل بشه تو باید خلاصه ای اینو قبول نداری. آقا یک دو سه پنج شما مجتهد داریم، ببین کدومشون چی گفتن یه عملی بکن برای ذمه بشی. احتیاط اینه دیگه، معلومه موضع احتیاط این است که باید عملی بکنی برای ذمه بشی. حالا نظرتو میخوای بگی بگو، ولی حواست باشه نظرت نگو که دیگران عمل کنند و بعدا نرو. الان مشکل کشور ما نظر میدن طلبه ها، بعدم حکومت مؤاخذه میگن چرا عمل نکرد، بعدم میگن همین مشکل کشوری که به نظر ما عمل نمیشه. بعد شما یک کمی اهل تحلیل بشید این نظر عمل بشه خیلی زودتر حکومت سرنگون میشه. منظورم معلومه دیگه چی میخوام بگم. خب حالا چی این چه ثمری داره؟ اولا برای خودتون دارم میگم مواظب باشید تا وقتی مجتهد نشدید فکر نکنید خود مجتهد پنداری بهتون دست نده. بینی که من میپذیرم مقلد از مقلدین خیلی رو من میبینم تو فضای حوزه که میفهمم اصلا بحث که میکنه میفهمم آدم از فاز تقلید در اومده، اما یکم بحثش بره جلو باز دوباره میفهمم که مجتهد نشده. خودشون افراد نمیفهمن فکر کنن همین دو تاست. من که مقلد نیستم مجتهد، من مناقشه کردم اشکالات گرفتم، اوه اشکالات گرفتم مجتهد فقط اینا نیست. راست منظورم برسونم دیگه چه ثمری داره تو بحث من؟ ثمری مهمش اینه که حواستون باشه من مقلد نیستم. وقتی مقلد نیستم یعنی من مثلا به آقای مطهری خیلی ارادت داشتم، همزم دارم شخصش، به علامه طباطبایی، به آقا، به رهبری، به امام، به اینها، اما ارادتم سر جاش محفوظ. مقلد نیستم، دست خودم هم نیست، یعنی تو فازی وارد شدم که مقلد نیستم، درست؟ در اینها مشاهدم نیستم، برای همین من به راحتی نقد میکنم، اما نقد میکنم معنیش این نیست که موضع من موضع درسته. درست منظور برسونم بیان توی کلیت بحثا این ضابطه رو داشته باشه. من حتی خیلی وقتا مکرر میگم اینو که میگم بابا من مجتهد نیستم، اگه مناقشه کردن شما مناقشه مجتهد در مجتهد نبین، مناقشه مختاد در مجتهد ببین. منو شو خب این فقط
میگم در حد مجتهد
چه؟
مثال میزن به توسطی بحث هنر و اینها کارش فقط نقده، ولی موقع نظر دادن اینها اگه بخواد خودش این نظریه مثلا تعریف کنه میگه مثلا من در اون حد نیستم. خود از داوود تو بحث شعر میگم من شعر رو خیلی خوب میتونم نقد کنم،
اون شاعر نیستم. آتا تفاوتی با من این داره، نه شما میتونی یه شاعر خوب باشی ناقد خوب نباشی، اصلا میتونی ناقد خوب باشی شاعر خوب نباشی، این دو تا فاز مستقله. نقد شعر یه علمیه، شاعری تواناییه، ولی فاز اون اشتباهی که من دارم میگم نه توی امتداده.
مثلا ما یه استاد داشتیم درس خارج، چون برخی از فتاوا رو تا آخر نقد میکرد، نظر مخالفم میداد، ولی میگفت بریم به هم فتوای مرجع تغییر رو بنام.
بله
همینه.
آره یعنی حواستون باشه وقتی شما فعلا خودتون تکلیف خودتون میدید یا مقلدید یا مشتهدید. اگه مشتهدید که حرف من راحت میشنوید، گوشم نمیدید، عملم نمیکنید چی. اگرم مقلدید حواستون باشه هر، اگرم محتاطید باز حرف من حجت نمیشه برای شما. دونستم منظور برسونم. این من به نظرم آدم این ضابطه رو داشته باشه خیلی به دردش میخوره. این گفتم تعبیرهای بجد اینه، وگرنه شقی خواهی شد. شقی همینه دیگه، هی نظر میده، واقعا هم به من حق میده آدم به این آدم، یعنی میبینه که بابا راست میگه، این یه چیزایی فهمیده که دیگران لزوما اینجوری این اشکالات وارده، اما حالا که داره نظر میده چیکار داره میکنه. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم که اصل بحث این جلسمه اینه که حالا این سابقه این سابقهاش هم بگم بعد نکتهش بگم. من
یه درسی داشتم قدیما چند سال دیگه نمیدمش،
اسم جریان شناسی شبهات. چون جریان شناسی شبهات نمیدونم چی شد، ما در باره خود شبهه مداری بحث کردیم، بعد رفتیم در باره اینکه اصول دین تحقیقی باشه یا نه، دین باید تحقیقی باشه یا نه،
اعتقاد به اصول دین
تحقیقی باید باشه. کی گفته؟
این نباید باشه،
تقلیدی نباید باشه، چرا نباید باشه؟
بس اعتقاد
باشه.
حضرت علی یه فرازه، نامه معروفش به نهج البلاغه. حواستون باشه من محتاطم، هر چی دارم میگم یادتون اون جمله یادتون باشه، من تو همش دارم مناقشه میکنم. فراز جمله از نهج البلاغه هست که اون نامه معروف به امام حسن بس معروف به معروف وصیت نامه، یه فرازی داره درباره تحقیق در دین. فرازش کاملا برخلاف فهم رایج جامعه است از تحقیق بودن دین. معلم یا بنی ان احب ما انت آخذون بهی الی من وصیتی، میگه این بهترین فراز وصیت منم اینه، احب ما انت آخذون بهی من وصیتی، من وصیتم یا لمن داره احبش که تو بگیر اینه. چی؟ تقوى الله. یک، سه تا چیزه، تقوى الله، دو والاقتصار علی ما فرضه الله علیک، کتابیای سرم که واجه کرد. یعنی چی؟ والاخذ بما مضى علیه الاولون من آبائک و صالحون من اهل بیتک، همون کاری که پدرانت گفتن، اهل بیت صالحت گفتن، همونا رو بگیری. فانهم لن يدعوا ان نظروا لانفسهم كما انت ناظر و فكروا كما انت مفكر ثم انت رد الى اخر. میگه فان ابل، میگه من بیشتر از تو بخوام تحقیق نکنی، این بابا چی گفته، پدران چی گفتن، صالحین چی گفت، همون عمل کن. اما اگه نتونستی حرف منو گوش بدی، اگه نتونستی حرف منو گوش بدی چیکار کن؟ فان ابد نفسك ان تقبل ذلك دون ان تعلم كما عملوا، خواستی تحقیقی بری جلو، خواستی همون گونه که اونا دانستن بدانی، نه اینکه به اونا تبعیت کنی. فلیکن طلبک از ذالک بتفهم و تعلم لا بتورط شبهات و علق الخصومات. حالا قبل از که اینو بگم، خود ماها وقتی میگیم تحقیق، از تحقیق چی به ذهنمون خطور میاد؟ برو دیدگاه های مختلف رو ببین، بررسی کن، ببین حق کدومه. این اولی چیزی که ما میگیم اصول دین تحقیق نمیگیم دیگه، در خدا برو بررسی کن، ببین اینا که میگن خدا هست چیه، اونا که میگن خدا نیست چیه، بررسی کن ببین حق چیه. حتی که این یک کار رو قطعا نکن، خواستیش تحقیق طب شروع کنی این کار نکن. ببین حالا دقت کن جمله رو، فلیکن ذالک به تعلم، این که تعلم نشد، و تفهم لاش میخوام لا به تورط شبهات و علق الخصومات. شبه یعنی چی؟ یعنی چی شبیه حق. شما هم هنوز نمیدونی حق چیه، پس همش برای شما شبه هست. علق الخصومات دیگه خیلی واضحه، ما میگیم آقا برو تو دعواها ببین اینو گفته، اینو گفته، حلش کن. میگه آویزون نشو به دعواهای اینا. واسه چیکار بکنم؟ برو تعلم و تفهم کن. یعنی چیکار بکنم؟
اول مبانی خود مسئله رو برو بررسی کن، مسئله رو خوب برای خود اثبات کن، بعد برو منطقی.
مبانی کدوم مسئله؟ مبانی خدا یا مبانی بی خدایی؟
همین مبانی که توش هستی دیگه، همینی که توش شک داری، همینی که آبایتو گفتن.
خب از آبا شد، برگشت به آبا شد. خلاصه حالا من چی میگم، این فعلا نکتم این بود که این یه تلنگر جدی بود. یعنی آقا ما، یعنی ما غالبا به افراد بگیم برو دین داری تحقیق، برو تحقیق کن، چی میگیم؟ میگم آقا بعد یعنی چی تقلید میکنید؟ اصول دین که تقلیدی نیست، باید تحقیق کنی. تحقیق هم یعنی که برو ببین دیدگاه مختلف چیه، بررسی کن، بالا پایین کن تا خودت بفهمی حقیقت کنه. حتی آقا یه کارو نکن جون من، تحقیق نکنی، تحقیق کنی جون من اینجوری نرید. چی میخواد بگه؟ من این موجب شد که اول این بحث خواستم، این یه درس دیگه، تا یه درس جامعه شناسی معرفت داشتم، اول اون میگفتم، بعد تو این درس علم دینی هم گفتم اینو بگم که این بحثی که میخوام مطرح کنم. مطلبم چیه؟ در تقسیم بندی کلی، ما وقتی میخوایم که عرصه مطالعاتی وارد بشیم، یا این عرصه رو اجمالا ذهنیت ما به این عرصه اجمالا قبوله، یا اجمالا انکاره قبل از ورود. چون هر جا وارد شید از این دو حال خارج نیستید، خلاصه یه ذهنیتی دارید. یعنی خلاصه حالا من اینجوری نمیشتم قبول است، اینجوری هم قبول نیستید، اثبات و نفیش بهتر اینجوری، چون با انکار یکم فرض بریم. ببین مثلا شما
اجمالاً رو بنویسید،
آره قبل از ورود دیگه، اجمالا یعنی ذهنیت دارم، ذهنیت برای ورود معلوم اجمالی دیگه، اگه وارد نشه اجمالش بشه میشه تفسیر دیگه واضحه تو بعد. ببینید شما مثلا یه بار میخواید برید ریاضی بخونه، تو فضایی که میخواید ریاضی بخونید، ذهنیت شما چیه؟ این است که این ریاضی درسته دیگه. شما یه بچه مذهبی میخواید برید فقه بخونید، شما میخواید برید ادبیات عرب بخونید، شما تو فضای خانواده سنتی ها، حالا شما بخواید برید مارکسیسم بخونید، ذهنیت شما چیه؟ از اول اینه که
یه بلایی میخوان سر ما بیارن.
یا حالا این گفتم قابل قبوله، اگه قابل قبول باشه توصیه این است که فضای کلاسیک رو برید جلو. حالا همین من با این کسی که کتاب تغییر دادن مخالف
با این فضاهای تغییر که الان بگیر به عملا رسید من مخالفم. دلایل متعدد در اصل دلایل هم میگه دارم
کمیت
حوزه و اینا هست.
یعنی که
حضرت اینو میگه به شروع شما با تعلم و تفهم باشه. تعلم کجاست؟ جایی که فضای معینی هست. شما کجا میری علم یاد میگیری؟ شما جایی که عالمی هست میری تعلم میکنی دیگه. شما نیری پرم بقال تعلم کنی.
حالا بقال کار تعلم نیست. حالا یه مسئله یک آدمی حرف جدید داره تعلم نیست. ببینیم حرف چی داره میگه. یستم اون القرب غیر از تعلمه. تعلم اونجاست یک علم کلاسیک شکل گرفته. و شما نسبت به این علم کلاسیک روی خوش دارید. من نمیخوام بگم کتابایی نباید عوض شه. اما عوض شدنش باید توسط آلمان رده یک باشه نه آلمان رده پنج. یعنی مثلا وقتی شما کتاب کفایی رو عوض کنی یه آدمی تو تراز صاحب کفایی باید بشینه کتاب تو این تراز بنویسه، یه آدم تو تراز آخون چی شیخ باید بشینه یه کتاب تو این تراز بنویسه. ببینید اینا ما به نظر خیلی مهمه تو میراث ما و الان چیز شده. مرحوم مظفر وقتی اصول فقه منطق رو نوشت چی بود؟ یه مجتهد تراز بالایی بود یا نه یه تازه اول طلبگیش بود وسطای طلبگیش بود
ناشناخته
نه ولی به لحاظ اجتهادیش تو اجتهادش کسی شک نداشت. یعنی مجتهد قبول بود. استاد مثلا استادش بهش گفته دیگه اگه اشتباه نکنم یه اساتیدش تو ذهن من اینه
خودشون خیلی دلدله داشتن که طلبه ها با کتب قبلی فلسفه و منطق و اصول ارتباط
نمیگیرن. بعد خودش که مجتهد شده این آدم مجتهد که یعنی شما وقتی اصول هم اصول مظفر رو میخونید آدمیه که وسط دعوا رأی داره برای خودش و میگه خیلی جا خودش رو سانسور میکنه. دیدی یا نه اصول مظفر یه جای رأی خودش رو میگه ولی خیلی جا رأی خودش رو نمیگه. یعنی میدونه دعوا چیه، صحنه دعوا دستشه. این آدم میشینه اصول میمیسه برای کار اول نه برای نظر اجتهادی خودش. این میشه یه متنی که میشه متن کلاسیک مدت ها تو حوزه وای میسته. شما متن اگه کسی بخواد مثلا اصول بنویسه برای سطح یک بعد مجتهد باشه نه یه آدمی که طلبه تازه مثلا سطح چهارشو گرفته. درست منظورم برسونم اینو میخوام. یعنی فضای کلاسیک بعد دستش باشه. یه آدم که فضای کلاسیکه علامه نهایه میمیسه بعد نهایه بدایه میمیسه. حالا وقتی میگن بدایش اشکالاتی داره به لحاظ چیز ولی میخوام اینو همون علامه بگه کجاها رو بزنم که طرف وارد بشه. یعنی که بدایه دیگه کاملا متن آموزشی اول نمیسه دیگه. حالا با اشکالی داره کار ندارم ولی میخوام که یه آدم تو این تراز باید ورود پیدا کنه تا بتونه جریان کلاسیک رو نگه داره، جریان رو چیز کنه، نه یه قول خاص شاذ خودش رو مثلا بیاره جلو که بعد فضا عوض شه. حالا نکته این بود حالا دعوای ما اینه اگه اینجوری بود خب خیال راحته بریم تو فضای کلاسیک یاد میگیریم تا برسیم تفهم و تعلم کاملا وضعیت برگیم. اما اگه وقتی فضای قبول نیست، قبول نیست دو تا معنا داره. یکی این که اصلا ما موضع علیه داریم مثل این مارکسیست که گفتم آقا شما روز اول میخواید بریم مارکس رفتی تو شوروی میخواید کلاس های اساتید مارکس بریم از اول ذهنه چیه؟ این هم خواستن من کلا بذارن مثلا شما پاشید برید مثلا توی اهل سنت باید کلاب اهل سنت تو خود مثلا دانشگاه مدینه چیز بخونید. از اول با چه موضعی میرید؟ منظورم معلومه دیگه. گاهی وقتا علم کلاسیک نداریم. یعنی هنوز اینقدر متن در نیومده یه فضای منطقه مورد قبول عالمان باشه. شما بگید این آقا مجتهده، این آقا مجتهد نیست. و این آقا که مجتهده کتابش مهمتره. همین حرفی که من الان بالا زدم. آقایی که مجتهده کتابش برای من اعتبارش بیشتر از آقایی که مجتهد نیست. واقعا این تو فنون آموزش قوی تر باشه. چون میگم این ممکنه خیلی یعنی من میگم آقا این آدم که فنون آموزش قوی بره کنار دست مجتهده بشینه کتاب اونو اصلاحش کنه، آموزشش کنه. اما نه اینکه این بشینه کتابا بنویسه. منظورم معلوم بود دیگه. حالا اگه علمی کلاسیک نداریم چیکار کنیم یا موضع علیک داریم چیکار کنیم؟ چرا این دارم میگم؟ چون ما تو میخوایم به وارد اصلا علم دینی بشیم. منظور منم از علم دینی اون علمی که نداریم، نه علمی که داریم. مثلا فلسفه اسلامی یه علم دینیه دیگه. ولی اینو داریمش. اصلا ما تو علم دینی بس فلسفه اسلامی نمیخوایم بکنیم. فقه خیلی از مثلا طب اسلامی مثلا طب سنتی اینا خلاصه مثال های بالفعل از علم دینه که در دقیقه ما اینا نیست. در دقیقه ما این است که اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی، اینجور علم هایی که هست، حقوق، اینها اسلامیش چیه و میدونیم اینها کلاسیک نداریم. یعنی فضا بگیم کلاسیک منقه نداریم تو این فضا. یا این من به نظرم انگیز شبیه هم دیگه است. این فضایی که شما فضایی که بخواه بهش اعتماد کنی ندارید، حالا یا اصلا باش دشمنی یا جاهلی. مخصوصا توی فضای ما از این جهت این خیلی به هم نزدیک میشه، چون ما خود ناخودآگاهمون موقع علم دینی داریم بحث می‌کنیم، لااقل توی دانشگاه با علوم ذهنیت منفی هم داریم. یعنی ما اقتصاد غربی داره پوست از سر ما میکنه، این جامعه شناسی غربی داره ما رو سکولار میکنه، این روان شناسی غربی داره ما رو مثلا تای ذهن ما این موضع علیه هم هست. یعنی اصلا چرا رفتی سراغ علم دینی؟ خب آقا روان شناسی بود دیگه، چرا خواهش علم دینی بری؟ منظور معلومه؟ یعنی در واقع ما این علم کلاسیک نداشتنمون با موضع علیه داشتنمون تقریبا با هم سوا شده. تو اینجور جایگاه چیکار باید بکنی؟ ببینید نکته این بود، حضرت تعبیر اونجا میکنه میگه آقا با تعلم و تفهم. تعلم از من این است که مال فضای کلاسیکه، یعنی اگه جای عرصه کلاسیکه هست و همین موقع که بگیم شروع کنیم یک کاش شروع میگه برو اصول عقاید این اسباب، برو اصول عقاید مثلا بخواه تحریف کنیم، برو کتاب متحریف بخون، اینا رو میگیم دیگه. یعنی یه سنت مستقره هست، اینا اومدن نیستی کتن اینجا شروع کنیم که عملا یه مدل تعلم داریم میگیم. اما رسیدیم به جایی که تعلم نیست، باید بریم سراغ تفهم. به نظر من رسیدیم تفهم شاید این باشه. خب تفهم حضرت دو تا قید اول میزنه، آقا جون توی عرصه ورطه های شبهه نیفت، به دعوه هم گیر نده. خب من چیکار بکنم؟ ما الان میخوایم بریم تو فضای اقتصاد جامعه شناسی اینا، نه بعد تو ورطه شبهه بیفتیم نه بعد دعوه ها گیر بدیم، پس چیکار بکنم؟ ولی بعد بفهمیم چیکار باید بکنم. من یه 5 8 تا کار نوشتم که به نظرم میرسه این کار رو باید بکنیم. این حرفا هم تجربی از استادای مختلف از حرف مختلف رسیدم، به نظرم یعنی تجربتن رسیدم، عقلن هم قابل دفاع میدونم. یعنی به نظرم چه توصیه های عمومی است که میشه کرد. چرا این توصیه ها بگه من چرا این هفته رو میگه ده تا نمیگه؟ به خود میگم تجربه من این هفته رو بوده، شما سه تا بشه اضافه کن بشه 10 تا. یعنی از حیث اینکه چرا این مجموعه اینقدر تجربیه، اما هر دونه ایش رو به نظرم عقلیه، یعنی تحلیلیه. برای من نظرم تو اینا اشتهادیه، به نظرم اشتهاده. شما مناقشه کنید با من.
رسالم
چی؟ آره رساله همین است که دارم میگم بهت. رساله مکتوب در شفای فعلا چاپ نشده رساله. نه رساله اینجاست ولی اینکه یعنی چاپش نکردم، نوشتم یه چاپش نکردم. خب قبلش در واقع نکته من این است که ما فضای اصلیمون تو علوم انسانی فضای تلمذ نیست، تعلم نیست، اینو میدونیم. اما چی باید باشه اینو غالبا نمیدونن و برای همه خیلی لطمه میخوره. ببینید من گفتم دو تا آسیب الان ما داریم
در قبال این فضای علوم جدید. علوم جدید هم منظورم علوم غربیه دیگه. یه فضای انفعال محض
که الان جالبه، من پیش بینی هایی میکردم درست در اومد. مثلا سر مهدی نصیری، من سال 80 فکر کنم مثلا 81 و 2، یعنی هرچی بود قبل از 86 من 86 اومدم تهران. این مناظره من توی دانشگاه مثلا توی قبل 86 رخ داده. با مهدی نصیری مناظره داشتم سر بحث کتاب اسلام و تجددش. بعد من اونجا میگفتم که آقا این روی کرده شما خروجیش غرب گراییه. دید اسلام و تجددشون رو دیگه، چون که آقا تجدد همش بده، همش دور انداختنیه. من اونجا گفتم آقا روی کرده شما خروجیش غرب گراییه. چون شما نمیتونی بدون ابزارهای تجدد زندگی کنی تو دوره جدید. پس اگه گفتی غرب همش بده، میگه توری عقل میته بود که عقل میته. وقتی عقل میته شد دیگه برای شما مهم نیستش که این میته خوکه، میته گوسفنده، اون میته است دیگه، میته همش حرامه، هر کدوم رسیدی بخور اون قد که زنده بمونی. بنابراین ولی وقتی ما تئوریمون این عقل میته نیست، خیلی کار ما سخت‌تر از شماست، ما مجبوریم مرتب دست و پنجه نرم کنیم. بعد برای خودم البته خیلی متاسفم و سواله اومدم قم، شاید سال اولی که اومدم قم بودش، یه جلسه تو وست بود، آقای مهدی نصیری بود، ما هم بودیم، آقای رهدار خودمون رو انداخته بود، یه جمع زیاد دیدن. به نظرم قبل از سال 90 بود اونجا آقای مهدی نصیری داشت اشید میکرد و امامو نقد میکرد و اینا، بحث اون موقع بود که کتاب مجله ضد عرفان و فلسفه مجله داشتش، اون موقع بود که ایناش رو بورس بود و یه جمعی دورش شدن امامو داشت نقد میکرد، امام موضوع چی نرم کردن، ما هم وارد این هم شدیم، بین من و ایشون بحث در گرفت، بحث اونم تند شد. بعد من گفتم که من پیش بینی میکنم 10 سال دیگه شما ضد انقلاب باشید، مشخصا ضد انقلاب. این تعبیر رو گفتم، خیلی هم ایشون بهش برخورد، هم خیلی گفتم تو چرا تندی. گفتم پیش بینی بدی کردم، خودم واقعا دلم نمیخواست اینجوری. دیدی الان موازه اخیر شد دیگه، دیدی دارم میپذیری دیگه،
یعنی کامل ضد انقلاب ابایی هم نداره،
یعنی کاملا رفته تو موزه. گفتم معلومه این مدل خروجش این میشه. حالا من موقع دلیلم این بود، گفتم تو امامون بیاش یه دیدگاه کفر نسبت بدی و میگی من انقلابش رو قبول دارم، مگه میتونی تو یه کافر رو قبول کنی؟ چون گفت بعد بوجه گفت کفر، نه مگه میتونی کافر رو قبول کنی؟ گفتم این دیدگاه تو آخرش به این خواهد رسید، یه جور خلاصه میبری تو از امام میبری و باش دشمن میشی. حالا من خودم به امام نقد دارم توی بحث به معنی اینجوریا، ولی این خیلی تونست منظورم برسونم، یعنی پیش بینی کم سعی می نسه خودم مثلا ناراحت این پیش بینی خب چی کارم حد می زدم دیگه، گفتم این روال خروجش این میشه. حالا من چیکار کنم این خروجش اینجور شد؟ حالا عقلم این است که این انفعال محض خروجش تسلیم شدنه، یعنی شما بگی آقا بعد هیچی بگی کنار اصلا هیچ کاری نمیشه کرد، فقط قرض زدن اینا و خروجش کاملا تبعیت کردن. روی کرده دومی هم که دوباره خیلی هست، من اسمی دارم توهم روی کرده فعال، که توهم روی کرده فعال اینه
چی؟
در قبال علوم جمعی موضع گیری های در واقع غیر موجه من دارم میگم، در قبال علوم جدید ما داریم یه روی کرده انفعال، من خواهد روی کرده سوم در پیش بگیرم، این موضع گیری ها یا بگیم آسیب های موزگیری در قبال جدید، من جوری افتش کنم به خودم شما، آسیب های جدی برای مواجهه با علوم جدید، یا انفعال محض، یا چیزه یه آسیب جدی دیگه.
سعید زیبا کنم همینجوری میشه
سعید زیبا کنم فهم میکنی جنسش با ایشون، برای همین من به نظرم
جنسشون فرق داره،
نه اصلا مدل مواجهه و ایناش فرق داره، برای همین خروجی های سعید زیبا کنم با خروجی مهدی نصیری متعارف باشه. من مهدی نصیری رو حالا یه پیش بینی کردم، همین حرفش میکنم خدا اگه حرف بزنه دوباره چند روز گفتم گفتم آ دید بیانیه داد برای تجمع یه جواب با چند نفر، گفتم من میبینم من حدس میزنم که ایشون 10 سال دیگه حالا کمتر و بیشتر بیانیه بده در دفاع از تجمع همجنسگرا، این دستورم به این خروجی میرسه، یعنی با این دستم. ولی تو سعید زیبا کلام نه، سعید زیبا کلام یه جایی وایساده، یه جایی داره میره ها، ولی اصلا خودش مبنای برای خودش داره سعید زیبا کلام، که اون مبنا رو بتونی من بنظرم، یعنی مثلا من بنظرم آقای سعید زیبا کلام میشه برگرد، میشه آوردش کاملا تو فضای جبهه انقلاب نگارش شو حمایتش کرد، این نامردی هایی دیده که حقم داره اعصابش خورده، شو
معمولا زیر عدالت خواهی خیلی تند میشه،
آره و حق هم داره مواردش که داره دست میذاره، ولی یه دفعه شما میدید داره ترمون میبره اینو میشه، ولی آقای یعنی مبنایی داره تو جالب های سعید زیبا کلام های مناظره هم داشتیم همون سالها، اون موقع چیز گفتم این مبناش میشه دفاع کرد، ایشون میشنسید دیگه آقای سعید زیبا کلام محمدون دیگه که موازش کاملا نسبی گرایانه است، دیدی یا نه بحثش کاملا نسبی گرایانه است،
بیشتر تو این جهت من نفی کلی غرب رو بیشتر ازشون دارم،
بله نفی کلی غربش هم با ادبیات نسبی گرایانه، مثلا کتاب معروف مرفع شناسی اجتماعی شما مکتب ایدین گلاس چون کاملا تعلق خاطر اونو داره که چون نسبی گراییه هم کی گفته اونو بهتر از مان، منتها این نسبی گراییش با یه ایمانی گره خورده، این ایمانه اینو نگه میداره، یعنی نسبی گرا هست اما نسبت به خود دین این تناقض درونی خودشه شخصیتش ها، یعنی از یه طرف ایمان راستاسی داره ها، یعنی واقعا متعبده واقعا خدا و اهل بیت رو قبول داره،
خانواده‌اش مادرش
نمیدونه خوار، ولی صادقشون هم بابا سالاش همینه
چیزی داره مادرش هم هر کار نکنه خدا لعنتت کنه، نشته شما هر
وقت
مادرم هر جایی میشینی میگه که من از این راضی نیستم، این آقا
برای شر شده بود، این چه جالبه من نمیدونستم، من خلاص این دوتا برادر پارادوکس بودن که این دوتا چرا اینجوری هستن، بعد شنیدم خیلی با هم خوب هم هستن، یعنی خونه هم دیگه میرند و یعنی دعوا هم نیست بینشون که مثلا قهر باشن کلا، صادق اهل دعوا
گرفتن با
هم خب، ولی سعید تنده،
سعید
بله خلا یکی تند باشه کافی برای که دعوا رخ بده، ولی اینا با هم خیلی ظاهرا حرمت هم دیگه نگه میدارن که شنیدم، با اینکه شنیدم متلکای تندم به هم میانه ولی در اینا حرمت هم دیگه،
خب همین صادق البته یه جاهایی یه خط قرمزایی داره، مثلا یه توی مصاحبه من ازش دیدم که مثلا اگر آمریکا حمله بکنه شما چیکار می‌کنید؟ گفته که من اولین نفریم که میرم از کشور دفاع بکنم.
بله خب اینا که
این مغازا
یه آخه این تو فضای ملی گرایی شما نه تو فضای چیزش، یعنی اینا یعنی اینا خلاصه آدمن. نه من تا اینجور قرض ورزی که به خیلی نسبت من اینقدر نیستن. اینو میگم شما بدونی مدل شاکله فکری این چیه، اینقدر آدمای بدی نیستن که ما فکر میکنیم. یعنی این شاکله فکری با این شاکله فکری خروج طبیعیه. یه حدیث داریم ما گفتم اینقدر اصلا بد نیستن. یه حدیث داریم لو علم الناس کیف بدع الخلق لم یلم احد احدا. اگه ریشه های آفرینش افراد رو بدونید که اولو ژنتیکش رو بدونی، طبقش رو بدونی، محیطش رو بدونی، چی رو بدونی، اصلا کسی کسی معلومات این لم یلم احد احدا رو بزنید. حالا اون اولش رو یادم نیست عبارت دقیق گفتم ولی
هم تو نمت 7 تو بحث سعادت یه همچین چیزی داره که واقعا نمیتونی
نه حال بهتر و بهتر نمیخوام بگم، این که شما تختره دارین میکنیم، سرزنش دارین میکنیم، این مقام از تمام توی این مقام میگه آقا معلوم نیستش که این تختره درست باشه، یعنی باید پردار بره کنار. وقتی پردار رفت کنار معلوم نیست خیلی از کسی که ما بگیم جهنم یعنی جهنمی باشه، هم برایشون مشتبه شده، مشتبه هایی که ما هم باشیم. این توی این برنامه زندگی پس نگاه میکردید برنامه قشنگی بود. یکی از فرازاش که خیلی من خوشم اومد این بود که یه خانومی بود بعد میگفتش که من سر رفتم از اون چیزا و بعد برگشتم و بعد گفت به یه گفتش میخوای فلانی رو ببینی؟ گفت نمیخواستم ولی گفتم باش. رفتیم اونجا و گفت من یه دفعه رفتم تو این، گفت این آدم رو خیلی بدمون میومد همه ازش، چقدر آدم مثلا اذیت کنی، چقدر فلانه، چقدر بیساره، گفت خیلی از همون تو فامیل از این نفرت داشتیم. یعنی این گفت بعد خودم رفتم تو این، گفت من داخل این بودم و تمام ابعاد این رو درک کردم. بعد این تو چه فشاریه به لحاظ روح خودش. گفت وقتی که در اومدم گفت خب چی شد حالا موزت؟ گفتش کاملا بخشیدمش، دیدم این آدم با این فشار این برخوردهای میگفتیم چقدر اذیت میکنه همه رو، چقدر مثلا بقول ما کم داره، چقدر چیز داره اینها. گفت وقتی این آدم با این فشارش این کاری که ما کرده خیلی کم کرده، من بودم مثلا با این فشار شاید بدتر از اینم می‌کردم. نکته اینه ها، یعنی وقتی میره تو فشار قرار میگیره می این آدم درست خیلی حال به هم زنه ولی این است که لم یلم احد احد دیگه سرزنش نمیکنه. خب بگذارید، حالا اینو خواستم بگم یه عده رو کرد این فازه، یه عده که ما فعلا با اینا بیشتر مشکل داریم من خودم تا با این یکی‌ها. یعنی طیفای مثل اونا که انفعال محضه به نظرم برای فضای عموم راحت میشه نشون داد که مثلا به نظر من مهدی نصیر رو خیلی راحت تر میشه نشون داد که این چیزه، تا این یکی روی کرد
یه نعمت که روی جریان رو بکنه که اینا بزنیم
این هاش من به نظرم چیزه نامرد، این جور زدن ها نامردیه به خاطر اینکه این مواضعش به خاطر اخباریگریش نیست. اتفاقا اگه اخباریگریش رو ملتزم میمون من به نظرم یه قسمت های شروع کرد خودش رو کارنش رو گذاشت دیدید نهیدید نه 19 قسمت شهر داد من چی بودم، سابقم چی بود، چی بود، چی بود، تا امروز اینجور شدم.
خیلی اینجور
داری آره، ولی من که گفتم اخباری باباش بود حتما، من نمیشدم با پدرش ها در بگه پدرم با من خیلی مخالف بود، با فضای انقلابی مخالف بود، چی بود فضای اخباریگری اینجوری در نمید، این یه فضای دیگری. یعنی من به نظرم این زنان نامردیه. یعنی من خلاصه نقد دارم ولی خلاصه بخواد کسی اخباری باشه اتفاقا اخباری نه انجام حجتیه میشن میکشن کنار نمیان وسط میدان. من به نظرم اخباریون اختزاش انجام حجتیه هست که
میگم که این اگر روی کرده عقلانی داشتن اینجور افراد و پایای عقلشون طبیعت مقابل شما رو هوا نبود که هر بزن
نه خب مخواهم اخباری، یعنی کسی که میگه او من اخبار برام مهمه هیچی دیگه مهم نیست، اخباری نه دیگه، عقلم در مقابل اخبار نذاره کنن نه در به خودی خود، میگه من با زاویه اخبار میگم. من میگم اگه کسی به زاویه اخبار تن بده این چرا تو برتر دیگه نمیگه موضوعی اخیش تو حجاب دیدید که اگر می این از همجنس گرایی دفاع خواهد کرد. اخبار میگه اینجوری اخبار یعنی فضا اخباری میپرد نه شما فضای اخباریونه ما در قبال حجاب موضعشون چیه؟ همچنان موضع سنتیه. شما تو اخباری میبینی که در قبال حجاب موضعش موضع مدرن باشه؟ اینا خب اینا مال اخباریگریش نیست.
هرچند مثلا
آقای فیضیه نه چون میلانی
همیشه
هرم فیضیه به قول میرباقری چرا اینا یه جریان اخباری گریه مخصوصا من یه بار به این میرباقری نامه فرنگستان گفتم اخباری با من کلی چیز کردن بعدم راست میگن دیگه اینجا نگفتم بلکه یک دو بار گفتم واقعا اخباری نیست اینا تو اینا رو یه جریان عقل‌گرایی خاصی نه 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 اصلا خود سید نورالدین خیلی عقل‌گرا بود اصلا مدعی من فلسفه جدید آوردن
اصلا
قبول ندارن اما هر کی مولا صدر قبول نشه که نمیشه اخباری این میگه من یه فلسفه دارم فلسفه مولا صدر من نمیخوره فلسفه من به درد میخوره ها
اصلا
فلسفه نمیشه اخباری اخباری میگه اصلا فلسفه به درد نمیخوره ببین آقای سیدان آقای میلانی اینا اخباری ان
عقل‌گرا هستن
اینا عقل‌گرایی ان که میگن مولا صدر نفهمیده ما فهمیدیم مثل اینکه مولا صدر میگه ابن سینا نفهمیده من فهمیدم اینا میگن ما این مکتب دیگه آخه میدونم اون بحث حجیتش رو برید بخونی نه محتمی بر روایت نیست همون آقای میرباقری پتانسیل روایت رو پررنگ کرده احساس من این است که یه ترفند چیزه ترفنده که زده نشه یعنی شما مثلا سیموردین که اصلش بینه بخون اصلا این بحث روایت نداره خود اول خود شخصیت میرباقری به خاطر اونسش باره باید خیلی آدم خوبی شده من خیلی خوبی هست نه یعنی دیدید یا نه برخورد کنید خیلی آدم اخلاقی و فضای روایت من یه بار گفتم خود خوبی احادیث اهل بیت این است که شما اخباری هم بشی عقل رو قبول میکنید یعنی فضای اخباری ما با اهل حدیث اهل سنت از زمین تازه فرق داره ببین فیض رو میگن اخباری فیض اخباری یا نه با ضابطای محض اخباری عقلگراست ولی اخباری هم هست یعنی خود اخبار نمیذاره هر حرفی بزنه مثلا چیزی که اخباری که کافی رو قبول نشه که اخباری نیست بعد کافی با چی شروع میکنه؟ با کتاب العقل شروع میکنه قبل از توحیدش مثلا خود فضای اخبار ما
چیزی برای آدم نگه
همیداره جدی من هم نکته میرست آقای چیز آقای میرباقری از اخبار خیلی استفاده میکنه ولی اخباری نیست اخباری ضوابط خاص داره اینا رو چیز سریع نکنید من این کار میکردم منم ولی نکنید این کار خب
این تمام روی
کرد
چند نفر نام
میبرید؟ تمام روی کرد فعال اسم ببرم خود غیبت میشه من حالا نمونه خیلی باردش این آقایی که الان تو حوزه خیلی سر صدا میکنه اکبر نژاد میشناسید؟
بله
مثلا من بنظرم این نمونه ای
بنده خدا میشه
آقا غیبتش رو میگه نه 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 اگه بچه غیبتی داره نه
بچه
غیبتی نه مشهوره
که ایشون عامل
سرویس بیگانه است من حالا
من
یه تهمت
جد اطلاع گفتم
نه این من اینجور تحلیل ها رو اصلا همراهی نمیکنم یعنی من حالا بهتون بگم یه بار اطلاعات من سراغ من باشون بر خود اطلاعاتی کردم میخواستن که من رو جذب کنن با من دست بدونید اصلا من رو جذب کنن و من گفتش که ما خود گفتم من کجا بودم تو اطلاعاتی شاید از نیروی جاسوسی دشمنی گفت بابا آقا گفتش که تو خود داخل اطلاعات قرار نذاری گفتم نه نشد آخر گفتش که توی حراست فلان سازمان چیز حراست دیگه مال اطلاعاتی هست دیگه خلاصه تو حراست هم گفتم باشه ولی من یکم بهت شک دارم تو هم با اطلاعی ده رفت این بیچاره دو ساعت یا سه ساعت مخ منو تیلیت کرد که منو برای اطلاعات که گفت آقا شما متفکری تو این جامعه ما بهتون اطلاعاتی میدیم برای تو خوبه شما مثلا تحلیلی از ما بدید کمک بکن گفتم من که تحلیل دارم میدم تحلیل من به همه میدم به شما هم میدم فرق نمیکنه من تحلیل چیز دیگه تحلیل یواشکی ندارم من و اگرم یه تحلیل یواشکی داشتم شما رو اطلاعاتو بلدم میگیرم میگم بهشون اگه تحلیل یواشکی داشتم ولی چرا نمیپذیرفتن اون نکته که میخوام بگم گفتم تو فضای اطلاعات بهشم برشم گفتم ببین اگه یه اندیش من شما به من اندیشمند نیست آدم من دیگه حالا خیال کردید من اندیشمندم اگه اندیشمند نتونه بدون اطلاعات پشت پرده ای که نمیشه چک کرد اطلاعات پشت پرده قابل چک کردن نیست اگه قابل چک کردن بود که اطلاعات نمیشد اگه بدون اطلاعات نتونه جامعه رو بشناسه نتونه جریان رو بشناسه اندیشمند نیست و واقعا الان نظرم اینه اگه شما با این اطلاعات پشت پرده که نمیشه چک کرد یعنی واقعا ایشون عضو سرویس ESG باشه میتونیم چک کنیم راهش اینه که فقط اطلاعاتی بیاد به شما بگه از کجا من اون راست میگه چون اطلاعات اگه اختزاش بکنن دروغ
میگن. باعث میشه شما بیشتر احتیاط کنید.
نه من توی زمینه هیچ اصلا چیز نمیذارم.
مسئله که احتیاج نیست.
من آره به خدا اینجوری خونه بود، ولی من اینو میدونید خیلی سال قبل شد مثلا خدا رحمت کنه دانشجو یا داشتیم اینجا تصادف کرد دنیا رفت. این یه بار من گفتم آیسن چی داشت دکترا هم میشد مثلا سالای هم 90 مثلا 2-3 بود، گفتم آیسن چی بحث شما خیلی شبیه بحث اکبر نژاده. یه جلسه شما هم با هم گفتگو داشتید، گفت من نمیشناختم اصلا ایشونو، ایشون منو برداشت مؤسسه ایشون برد مؤسسه که موقع دور شهر هم هم داشت.
من هر کی میرفت اونجا عکس گرفتم میذارم فلانی هم رو تایید.
بعد من رفتم اونجا ایشون 2 ساعت برای من حرف زد خودشون. من بعدش هم بهش گفتم آقای اکبر جان اون موقع اصلا این حرف نمیزنم، این میرسم این حرف احتیاط اون موقعش میگفتم. گفتم آقای اکبر جان شما رفتی تو مقام شذوذ وایسادی بخوای حرف بزنی، شذوذ رو یکی یکی باید اثبات کنی، نمیتونی باز اصلا شذوذ موضع بگیری. همه حرف های شاذ تو هر موضعی رو گرفتی که این شاذ هاست ذهن ها رو قلقلق میده. مثال خیلی اون موقع هم گفته مثلا سفر امروزه موضوعش عوض شده یا نه، الان دیگه خیلی بحث مطرح می‌کنه دیگه، فتوای مشهور چیه عوض نشده، فتوای شاز اینه که عوض شده. اگه این فتوای شاز بخواد به کرسی برسونه بهش برسه خیلی بد میاد جلو، خیلی بد اینه حرف بیاره. یعنی این مراجع فعلی احمق نیستند، با هواپیمان هم سفر کردن اینها، با اینکه اینا رو دیدن نپذیرفتن. پس ادله یه ادله هست که اینا نمیتونن دست ازش بردارن، پس تو باید یه جوری به جنگ ادله بری که با اینا در بیفته، نه اینکه صرف اینکه هواپیما سرعت کرده چیزی که جلو چشم همه هست و بعد به خاطر این بعد اون یکی قول یه قول دیگه داره مقیاس رو زمان میدونه، اون یکی قول ترجیح داره. کدام یه چیزی نیستش، یعنی شما یه بار یه حرفی میزنی که میگه هیچ کی نیده من دیدم. این فقهایی که رفتن این فتوا رو دادن همشون این فتوا رو دیدن، جلوی ششون بوده، حدیثا هم جلوی ششون بوده، با حقا همشون صحبت کردن. درست منظور برسونم؟ من به نظر میسید ایشون اون موقع باش بحث کردن همه شازهایی که ذهن خوشش میاد، اما رسوندن یه شاز به یه حرف خیلی معونه بره. روی این وایساده بود. من هم گفتم به توهم روی کرده فعال. این حرفای جدید بزنی متناسب با این بزنی، این شرایط بزنی، این اختزار رو ببینید به این حدیث گرهش بزنید. من میگم این توهم روی کرده فعلی گردنم میگم. مثلا قضاوت اخلاقی ارزشی هم نمیخوام بکنم. آدم من موقع سوال کردم به نظرش آدم خوشفکریه، یعنی آی کیو بالاست، میتونه چیز کنه، اما زود رفته تو مثلا یا مثلا دیگه هم شاده آی رایفی بود. خود رایفی رو من گفتم باشه وقتی جای بودی خدا آی رایفی کاش که تو درس می‌خوندی. گفتم جرقه های متعدد تو ذهن تو هست، این جرقه ها رو بخوای تبدیل کنی به آتش شعل مشعل بگیری روشن کنی انرژی میگیره. تو جرقه ها تو فکر کنی مشعل بلند میکنی با همه میری جلوی همه، یعنی جرقه میزنی میخوای جرقه تبدیل دال امکان کنی نه توی چیز تو آتش روشن کنی توی یک صحرا با کبریت هم حتما یا کاغذ اینا هم داشتید احتمالاً ها.
ما معمولا
میریم
فروشگاه آتش زنی
میگیریم، گازم داشتیم، بنزین چیزی هم داشتی داره. نه من اگه تن کرده باشید حتی کبری داشته باشید تو سهر قبلا زیاد میرفتیم هیزم جمع کنید ولو ریز و درشت، با کبریت هم به این راحتی نمیتونید روشن، یعنی واقعا فوتوفن میخواد جرقه ای رو زنه. حالا جرقه کبریت که به آتش هم تبدیل میشه، ما جرقه چیز هم زدیم جرقه رو به شعله تبدیل کردن، شعله که بمانند نگه کبریت همونت چوبش تمام میشه، شعله که بماند واقعا انرژی میگیره. این من میگم توهم روی کرده فعال، حرفای جدید میاره، حرفای ساختار شکن میاره، حرفای جذاب میاره، اما خروجش سربس به اصل.
چند نفر نام میبرید؟
آره من به نظرم اینا اینجور آدم ها. یعنی اینها اگه حرفاشون، یعنی اینا آدم های خوشفکری هند. ولی چون سری نظر میدن سوخت میکنن همه چی رو. بله استفراغ این خیلی نکته مهمی، یعنی واقعا آقای مطهری در مورد مارکس میگه نکته درستی هم میگه، میگه مارکس فیلسوف نیست، خودش هم ادعای فلسفه نکرده. که فیلسوف کسی که 10 سال 20 سال بشینه فکر کنه، کسی که دائما داره میجنگه که نمیتونه بشه فکر کنه. یعنی این مهمه تو تشخیص افراد. مثلا خود آقا از عنایات خدا بر خود ایشون و بر نظام و اینا این بودش که بخوره به تور بیر حسین اون بلا سرش بیاد چند سال خونه نشین بشه. من چون یکی از آشنایان ما اون موقع دفتر آقا بوده زمان ریاست جمهوریش، ایشون میگه گفت اون تو دوره همون موقع گفت هیچ کاره بود دیگه، میدونید که هیچ کاره محض بود آقا. یعنی یه ماده رو بردن تو مجلس تصدیق کردن که اگه هیئت دولت چیزو تصدیق کرد رئیس جمهور امضا نکرد بعد از 15 روز اجرایی میشود. یعنی امضا نمیکرد فقط آبرو خودش میرفت. 15 روز تعداد زمان گذشته بود، مثلا این 15 روز فرصت داره امضا کنه، امضا کرد کرد نه. یعنی هیچ کاره محض. تنها کاری که تو اون دوره کرده چند تا سفر خارجی رفتش مثلا به عنوان ایران، وگرنه هیچ کاره بود. بعد این
خب اون دوره آقا نشست یه کار مطالعاتی جدی انجام، یعنی صبح و شب تو کتابخونه بود داشت مطالعه میکرد. گفتم یعنی اگه این دوره نبود من آقاتون رهبری بکنه. یعنی یه دوره میخواد کسی بخواد یه خود امام اول مجتهد شد، فقیه شد، بعدش اومد تو وسط میدان. اینا من به نظرم خیلی مهمه.
سال 20 حرکت کردید، هیچ کس نیست. یه 20
نه، حتی اون موقع که حرکت شروع شد مجتهد بود. یعنی مجتهده، ولی شما آقا رو همچنان تو اجتهاد شک داشتن به خاطر سابقهش دیگه. تو قبل انقلاب که میدونی مجتهد نبود. من میگم تو اون، ولی خلاصه تو اون بازه اون چند سال یه کارهای مطالعاتی سنگینی انجام داد. از زمان میرزا شروع شده بود، چون عملا راش نمیدادن تو کارا. تو دوره دوم دیگه کاملا ایشون خونه نشین شد و نشس کار علمی کرد. خب آدم تیزهوشی هم از بایدوش هم بالاست، سرعتش یه، اما یه کار سنگین معرفتی کرده. یعنی آدم خیلی از تو بحثایش رو میبینید، مثلا با اینکه خیلی تعریف میکنم، منم قبلا تعریف میکردم اون سخنرانی های آقا توی این کتاب های مثلا سال 53 چهارش که کتاب شده چی؟ هر کلی اندیشه است خدا آقا هم میگه، ولی پختگی بحث الانش با اون موقع قابل مقایسه نیست. مثلا اون همرزمان حسین آقا رو من خوندم، خیلی به نظرم کتاب ضعیفی اومد. ضعیف به معنای پختگی دارم میگم، وگرنه برای یه جوان 33-34 ساله خیلی کتاب عالیه. اما گفتم من یه جایی نقد کردم، بعد گفتم مطمئنم به خود آقای نقد منو بده، این نقد منو بر حرف خودش ترجیح میده، چون اون حرف رو بر این مبنا زده. از این آدم 33-34 ساله هیچ انتظاری من ندارم بیش از این، همینم خیلیه تو اون فضای انقلابی چیز. ولی شما اصلا مثلا مدل بحثایشون رو نیاک تعقیب بکنید، مثلا پختگی برای من خیلی روز روشنه که ادبیات آقا یه پختگی داره که ادبیات جوانش پختگی نداره. ادبیات جوانش جرقه داره، جرقه های مثلا تو تحریک کلی انشته جرقه های قشنگی داره، ولی خیلیش به شعله نرسیده. برداشت خودم رو دارم، من تحریک کلی انشته رو تدریس هم کردم، طبیعی هم هست، بخواهم طبیعی هم هست، هیچ مشکلی هم نیست. مطلب نه آخه اینجا دارم این توضیح میدنم چون خیلی زیاده اینه که آقای امروز رو دیدن بعد انتظار دارن اون کتابه با این قوته باشه، بعد شما چهار تا اشکال میگیری میگن این ضد رهبری شد. بابا ما ضدش نیستیم.
خب مثلا یه انحرافی ممکنه ایجاد بکنه،
یعنی الا ماشاءالله ایجاد میکنه،
همون همه برن جلو، ولی با این مثلا رهبر بعد از سال 70 برن جلو، ولی با رهبر سال مثلا 55 میرن.
نه، حتی رهبر بعد 70 با رهبر بعد 88 فرق داره. واقعا فرق. من به این دوستان که میشنن تو اندیشه آقا و رهبر امام اینو کار میکنم، میگم این حواستون باشه بابا، این آدم رشد کرده. وقتی رشد کرده خیلی وقتا اصلا نمیشه بگه من حرفمو پس گرفتم، چون موزش موضع علمی نیست. آیا متحری چند جا داره؟ میگم من این دیدگاه داشتم، میگم عوض شد، چون فضاش فضای آکادمیک بود. چون فضای رهبری، تو فضای رهبری ابراز عوض شدن موضع هزینه داره.
استاد امکانش هست، ولی آیا واقعا موردی هست که
توی از مواردی که من برداشت خودم این است که ایشون موضعش نوسان داشته، هنوزم به نظر من ها، نظر من هیچ اعتبار نداره. موضع معرفتی دید توی موضع اجتماعی، تحلیل اجتماعیشون چیز شده.
امام هم داره که مثلا چند مورد میگه که ما پول سالوس اینا رو
خوردیم. نه اونو نمیگم. موضع معرفتی یعنی موضع، این که موضع گیری رو نمیخوام بگم، در قبال فلان مسئله این کارو کرد، اینو نمیخوام بگم. مبنای چیز، من مثلا تلقی خودم این است که اون جای نگیدا برداشت منه، البته یکی زنده خدا رساله دکترش هم با من گرفت، ایشون مخالف من بود، من بود آخرم، ایشون ادعاش بود که نه نظر شما رد شد، من با همون رساله ایشون نظرم که نه نظر من همچنان قوت شه. من به نظرم میشه در مسئله از مسائل سنگین نظام که به نظرم هنوز حل نشده است، امام حلش نکرد، آقا هم حلش نکرده، مسئله کنشگری اجتماعی زنه و آقا برای من نوسانش معلوم، یعنی یه زمان بالا یه زمان پایین، دوره زمان بالا و هنوز موضع نداره. تفاوتش هم میتونم نشون بدم، یه زمان به شدت مدافع حضوره، یه زمان به شدت ترمز میگه، به شدت متناسب با خودش، نه به شدت مثل مثلا آقای فلان مرجع سنتی حوزه، شدت این معلومه از آقا خیلی ترمز شدیدتره. ما یعنی آدم از کسی که این موضع الف رو گرفته انتظار موضع ب رو نداره، از کسی که موضع ب رو گرفته انتظار موضع جیم رو نداره. و من به نظرم اینا چیزه، هیچ من اینا رو نقص نمیدونم.
اصلا مذاره
واقعیش روشن باشه، مشخص ثابت هم باشه نیست. و همه اینها تبدیل شواهد دارم. نه حال من برداشت خودم دیگه، نمیتونم بگم ولی شواهد دارم که مسئله حل شده ای نیست. یعنی شما تفاوت موضع ها رو وقتی وارد میشید میبینید که به شما مثلا شما نمیتون بحثی مثلا سعی و هم اگه کسی موضع نگرفته باشه شما دو حد میتونی مشو بگیری، توی بحث فقهی مشو میگیری، نه تو خود بحث سعی هم. تو سعی هم موضعش معلوم چیزه، بالا پایین رفته، تو بحث فقهی میگی آقا اینجا سعی موضع گرفتی، اینجا عمی موضع گرفتی. یا منظورم اینه، یعنی شما میرید توی اون نگاه مبنای کلام که من به نظر از معضلات نظام هنوزم معضلات نظام، من خودم دوستم اقلی روش کار کردم، چند دار سالر روش کار کردم، هنوزم برای من مسئله واضحه نیست. من هرچی دارم میرم جلوتر به موضع سنتی ها دارم نزدیک میشم. حالا فعلا به خودم مختصم هستم، الحمدلله هیچ مشکلی هم ندارم، هیچ که من تغییر نمیدم.
موضع سنتی ها در چی؟ سنتی ها در چی؟
یعنی که در مجموع کنشگری اجتماعی زن کار خوبی نیست. حالا به یه معنا خونه بمونه.
در رابطه با هندو چی استاد؟ ما اعتقاد عملی به این نداری، اعتقاد نظری تو مثلا حجاب الان
من حجاب مدافعشم، همیشه هم مدافعشم، تبیین هم
دارم هستی، ولی نکته اینی که
قانون بودنش هم باید بمونه،
الان باید بمونه، ولی اینکه آیا در ابتدا کار درستی بود الزام عمومی؟
من تحلیل خودم این است که من اتفاقا میخوام این مهمه، با مناظره مهدی نصیری همین رو گفتم، گفتم چه اولش درست بود چه اولش غلط بود. الان نه بحث بود، نظر شخص من این است که این مدل الزام خوب نبود، یعنی ما باید میرفتیم به سمت الزام، اما مدلی که رفته خوب نبود هنوز من دفاع دارم. من نظر انقلاب اول انقلاب و اصلا ما تو انقلاب یک تو این کلمه پیشم صحبت کردم، گفتم اشتباه راهبردی نظام است که من معتقدم این اشتباه ریشش هم حتی حدس، یعنی تحلیل دوباره با موضع احتیادم همه حرفا رو بشنوید، نه موضع نهایی. تو اونجا هم تحلیلمو گفتم که میدونید یه اشتباهی که کردن، اشتباه هم به مبنا برمیگرده، این است که ما ما نظام مبنیش به لطقیه دیگه، اینکه بحث که نداره، این افق فهم ما تو نظامه، مبنای عدله امام تو ولایت فقیه و عمده ولایت فقیه که حکومت میشه، چون ولایت فقیه میشه داشته باشه حکومت هم نداشته باشی، مثلا خود صاحب جواهر نرف حکومت بگیره، اون ولایت فقیه که امام تو کتاب ولایت فقیهش توضیح میده به حکومت میرسونه، مهمترین دلیل امام که به این دلیله که امام میگه حکومت بدیهیه، یا امام میگه حکومت بدیهیه، این است که شما احکامی داری که اجراش فقط توسط حکومته، مثل حدود، جهاد، حج نه، حدود، جهاد، اینا این مهمترین دلیلی است که
همه جا مثال میزنه،
خیلی دلیل واضحه است که فضای فقه رو به فضای حکومت سیاسی میکشونه، وگرنه شما ممکنه ولی فقیه قائل باشی مثل شیخ انصاری باشه، حدی از ولی فقیه قائل دیگه، اون که فقیه بیاد رأس حکومت بشه تو جای خشنشه نه جای نرمش، در حالی که فقه ما که با همین فقه ما حکومت کنیم، نه اینکه حکومت کنیم یه فقه جدید را بیاندازیم مثل اسماعیلیه. اما من بعضی کشور نگران این چیزا هستم، گفتم من خطر زیدیگری احساس می‌کنم، الان خطر اسماعیلیه. تو اسماعیلیه یه مقطعی دارن، اینم خبر دارید نه، یه مقطعی دارن قیامت رو برپا کردن، دونستید؟ اسماعیلیه همین اسماعیلیه حسن صب و اینها، یعقوبله صفار و اینا که توی چی بودن، آره قزوین، همینا یه مقطعی تو تاریخ قیامت برپا کردن. اینا که اسماعیل که میدونی امامشون حاضره، امام داره، بعد یکی از امامای اسماعیلی یه مقطعی اومد قیامت برپا کرد. یعنی چی؟ این افراد رو محضر کرد، مجازات کرد، پاداش داد، چی شد؟ قیامت تموم شد دیگه، تکلیف برداشته شد. یه مقطعی است 20 سال 40 ساله که اینا تکلیف برداشته شد دیگه، تکلیف برداشته شد. اینقدر درگیری ها و بحث ها پیش میاد و تکفیر میکنه فراست اهل سنت و شیعیان از این فاصله نمیگیره که یکی از امام هایی نه دو تا امام بعدی شد قیامت رو انکار کرد، ولی یه مقطع 40-50 سال نمیم چند سال رو بودش اینا چند دهه ای دارن که قیامت دارن. ما که نیومدیم انقلاب کنیم قیامت دارن کنیم، منظور من فقه همون سرچش باقیه دیگه. خب بعضی وقتا بخش موضوعی میگم مثلا من جنس بخش موضوعی میر باقری و اطفالشون میبینم از جنس قیامت برپا کردنه، ولایت رو یه جوری باز میکنن که ولایت حق داره هر کاری بکنه که هیچی دیگه نمیمونه آخرش. اون دیدگاه که سر جاش چید اگه این دیدگاه نپذیره بگه آقا ولایت فقیه همون عدل امام خود فقه اجرا بشه، تو فقه کجاش میتونه باش احتجاج کنی برای حکومت؟ با قسمت خشن فقه، با قسمت سخت فقه. اما این حکومت میخواد فقط این قسمت اجرا کنه؟ قطعا نه. درست یا نه؟ قطعا نه. اشتباه بنیادی که تو نظام ما رخ داد این بود که فکر کردن همه جای فقه از جنس خشنش. بر همین از روز اول افتادیم تو فاز این که هر چی حکم نرم داریم تو فقه بریم تو حکم خشن. من مثال دیگه که دیگه یادداشت دادم تو سایتم به عنوان احتیاط قسمت سوم گذاشتمش، اینه که چیزه بحث قیمت گذاری. قیمت گذاری توسط حکومت به لحاظ فقه شیعه چیه؟
شبیه بازار آزاد.
نه فقه شیعه مباح، حرام، مستحب، مکروه چیه؟
از این روایت هست که نفی میکنه.
خب فقه شیعه موضع شیعه میدونید؟ حرام اجماعیه. از شیخ طوسی تا امام خمینی اجماعه. اجماع خود شیخ طوسی اول اعلام میکنه لا خلافه بینش، ما همه فقها همراهی میکنن، انقدر که عنوان شیخ طوسی تو کتابش عنوان تسعیر داره، فقهای دیگه از عنوان هم نمیذاره، هست میشه از فقه. چی میمونه تو فقه؟ مثلا تو فقط در بسید علامه هلی داره، یکی دوتا عالم دیگه تا امروز دارن تسعیر، انقدر واضح بوده. یه عنوان دیگه تو فقه هست، التسعیر فی الاحتکار. احتکار رو دارن، قیمت گذاری تو احتکار باشه یا نباشه، باز فقهشی مشهورش نباشه است، شیخ مفید و سلار قائلن که نه اینجا میتونه حاکم قیمت گذاری کنه وقتی محتکر رو مجبور میدونید که محتکر باید مجبور کنه که بفروشه. حالا مجبور کرد، شیخ مفید هم دلیلش اینه که اگه مجبور کنه و قیمت نذاره این ممکنه یه قیمت گرون بذاره، عملا کسی نتونه بخره و عملا این باشه. صاحب جواهر یه حمله تندی میکنه به شیخ مفید، میگه مگه تنها راه اینه؟ هزار تا راه دیگه داریم برای مجبور کردن. وقتی ما حدیث داریم بدعته، ما حق داریم کارو بکنیم. خیلی حمله صاحب جواهر به شیخ به مفید تنده، یعنی همه فقها مخالفن که حتی تو احتکار نمیشه. امام خمینی تو کتاب بیعش متمایل میشه به نظر شیخ مفید، تو کتاب تحیل الوسیله که بعد از بیع نوشته، میدونید بیع مال نجفه، تحیل الوسیله مال ترکیه است، تو تحیل الوسیله میگه احتیاط واجب اینم نکنه، میره تو فضای احتیاط واجب نظر مشهور. خب حالا چی شده تو کشور ما؟ شده اگه نگیم واجب شده مستحب. درسته؟ این چرا؟ ما همون مثالی که تو اون بحث حجاب هم گفتم، گفتم ببینید ما تو فقهمون چقدر بحث اقتصادی داریم، قانون داریم، مکاسب میخونیم ما دیگه، مکاسب همش فقه تخصصیمون، مکاسب همش احکام باید و نباید، حکومت کجاش وارد میشه؟ هیچیش تقریبا، در حالی حکومت پشتوانه احکام دیگه، یعنی حکومت باید این احکام رو پیاده کنه. هر جا مشکل خوردیم تو جامعه رفتیم حتی اگه شده خلاف شرع هم شده تندش کردیم. مثلا تو قیمت گذاری آیا موضع ما این است که هیچ کاری حکومت نکنه؟ نه این موضع هم نیست. من تو یاد داشتم نوشتم، البته اولش ننوشته بودم، بعد اینکه تذکر داد یه کامنتی اضافه کردم تو سایت هم هست اون کامنت، که گفتم نه حرف من لازمش این نیست که حکومت کلا تو قیمت گذاری بریم که بخوابه. نه مداخله حکومت مداخله غیر مستقیم، حدیث هم داریم غیر مستقیمه، نه قیمت گذاری که مداخله مستقیمه. حالا اشکال ما این است که تو فضای کلیت حکومت همه احکامی که به تعبیری که من اونجا آوردم از جنس حقوق مدنیه، آورد حقوق جزایی. ما حقوق مدنی داریم، حقوق جزایی داریم، مثلا تمام احکام معاملات مال حقوق مدنیه ولی حدود مال حقوق جزاییه. ما احکام حقوق مدنی رو کشیدیم تو حقوق جزایی، همش دعوا رو می‌ندازیم. من اینجا رو که از حجاب دفاع کردم میگم هنوز باید قانون حجاب باشه، میگم قانون حجاب ببن اتفاق حقوق مدنی، قانون رو نگه داریم محکم هم وایسیم باش، اما تو فضای حقوق مدنی. حقوق مدنی اقتضائاتی عملش داره، جنسش با حقوق جزایی متفاوته. چون من گفتم اصلا مصاحبه من هستن پخشم کردنش، که گفتم اصلا به نظرم الان میزه تنها راه نجات قانون حجاب بردنش تو فضای حقوق مدنی، چون اینا با مقاومت مدنی دارن حقوق حجاب رو پسش میکنن و مقاومت مدنی فقط تو قوانین خشن جواب میده. شما اگه قانون بوری تو قوانین نرم بدترین قانون باشه جواب نمیده. نمونه باردش بانکداری خودمون، همه شاکن که شاکن نباشه میتونن با مقاومت مدنی قانون بانکداری عوض کنن؟ نمیتونن. اصلا جنس حقوق مدنی نیست.
حالا یکی از الگوهاش جریمه مالیه، یه مال تاسیسات عمر فرد میکنه، یه طرحی داره، من اصل طرحش رو قبول دارم، حالا جزئیاتش رو چیز کردن بنده خدای هاشمی گلبرگ داره کلی فوش میخوره، اصل طرح به نظرم خیلی قویه و میدونن هم دارن میزننش و خودیای نفهم هم دارن میزنن، خودیایی که دارن میزنن برداشت من جنگ قدرت، یعنی این یه ایده ایه.
چی وزیر
وزیرم زد وزیر چی گفت
زرقامی
که آره وزیر ارشد داریم میگه زرقامی که امر معروف رو زده خیلی بدتر زده واقعا وقتی این دارم نمیشته. خب بگذاریم بریم سراغ بحث خودم. حالا این همه که افرادی گفتم قیبتش نشه انشاءالله، قیبت شده یا قیبت میکنه برای که قیبتش نشه که نمیشه. منظور من مقام من مقام بحث چیزش بود، یعنی واقعا میگم واقعا من اینا رو آدم خوشفکر میدونم، یعنی همین اسپورت بردن به نظر آی کیو هاشون بالاست و اشتباهشون است که عجله میکنن خیلی تو فقه، اصلا توی فضای علم اینکه آدم بفهمه که نباید عجله کرد. وایس سر فرصت من خدا رحمت کنه جای مهدوی رو، من امام صادق درس خوندم دیگه، اومدم رفت درس سراش که آقا من خب منم خب درسمو ادامه بدم چیز نیستش، برگشت گفت نری 4-5 ساله بخوای برگردی ها، اگه میری قم درسته باش درس بخون. من اون موقع تو ذهن خودم حالا 4-5 سال نه 7-8 سال بود، گفتم میریم آی کیو برم که بالاست، پنجرم که خوندیم میریم 7-8 ساله به اجتهاد میرسیم میریم. 86 اومدم هنوز که هنوزی که من محتادم چند سال شده 15 سال تازه به احتیاط رسیدم، حالا 15 سال دیگه به اجتهاد میرسیم یا نه. خب آقا چقدر مقدمه گفتیم، این اصل بحثمون مهم، این گام هایی که میخواستم بگم و این با سرعت بگم، من حالا این گام ها رو که دارم میگم دوباره میگم کاملا من در آوردیه. آها یه نکته کلیشو میگم قبل از این گام هایی که گفتم بلازه در قبال اینها من میگم که یه کار دیگه باید کرد، اون کارو میخوام شرح بدم، یعنی اگه ما میخوام وارد این عرصه بشیم باید عرصه بشیم که علم بالفعل نداریم، علم بالفعل نداریم، انفعال محض داشته باشیم که قبول نیست، سری بریم نظر بدیم اینم ذرهش بیشتره، چجوری بریم به نظر برسیم و نظر بدیم به لحظه کلی. من یه ایده از قبل داشتم، هنوزم که هنوز این ایده هنوز باقیه، منتها من چون فضا موضوع احتیاطه ممکنه فردا از ایده ایدم عوض بشه، نظرم اشتباهی نرسد، ولی من اینو توی اصل بحث علم دینی اوایل که مطرح می‌کردم یه چیزی گفتم بعد خودم یه چرف خوبی زدم بعد دیگه روی حرف وایسادم، اونم این که من از علم دینی دفاع میکردم حتی تو فضای پوزیتیویستی، علم دینی فضای پوزیتیویستی دانشگاهی، تو اونجا چجوری میخوای از علم دینی دفاع کنی؟ من حرف این بود کدام یه حرف میزنم هر کسی اگه تونست اینو ردش کنه که علم دینی چرا ما چاره جز علم دینی نداریم، گفتم به خاطر اینکه شما میگید علم اصلا علم دینی هم برام تو حوزه ارزش ها، این اون تندترین جاش که قالا میگن آقا حتی با یه چیز مرحوم شهید سعد میگه که نظام ارزشی رو از دین میگیریم نظام علمیشو از غرب میگیریم، میخوام من برم تو علم رو حیث علمش ها، همون حیثی که چیز میگه که مرحوم شهید سعد میگه که کاملا اون از غرب میتونه، که همونجا شما میخوام با نظام ارزشی ببرم سراغش، بگم ارزش های ما میره تو حیث خود علم، برای همین است که شما نمیتونی علم داشته باشی بدون نظام ارزشی اینجوری تندترین قرائت دارم من میگم و دفاع میکنم، میگم مثلا همه باید به این قائل باشن، چرا؟ با یه استدلال خیلی ساده، به خاطر اینکه همین پوزیتیویست های امروز حاکم بر دانشگاه ها قبول دارن که علم مجموعه مسائل و حل مسئله است یا نه؟ علم اینه دیگه. خب مسئله یعنی چی؟ مسئله کی مسئله میشه؟ مسئله کی مسئله میشه؟ زمانی که وضع موجود شما با وضع مطلوب ناسازگار بشه، درست یا نه؟ یعنی مادام که وضع موجود با وضع مطلوب سازگاره که مسئله نداری، زمانی که وضع موجود با وضع مطلوب ناسازگار باشه مسئله پیدا میشه، حالا به تعبیر دقیق تر فنیش که مشکل پیدا میشه، این مشکل اگر لوازمی پیدا کنه میشه مسئله، ولی این شرط اصلی وقوع مسئله است، درست؟ خب حالا حرف من این است که آقایون ما قبول میکنیم شما با این روشهای علمی تجربی هر چیزی میخواهید بگید وضع موجود رو میتونید بشناسید، وضع مطلوب یعنی چی؟ اینا کجا میخواهید بیارید؟ وضع مطلوب که بالفعل خارجیت نیست، اگه بود که مسئله نداشتی منو شد. خب همین تمام شد، نظام ارزشی شما به شما وضع مطلوب میده،
یعنی شما اگه تو جامعه ایران که جامعه هر جامعه هست نفهمی وضع مطلوب این جامعه چیه، نمیتونی بگی مسئله ما چیه که بعد بری مسئله تو حل کنی. خب میدونم اگه اون نظام میخوای بگیری پس مسئله اونا رو داری حل میکنی، چون مسئله اینجا رو حل کنی، مسئله اونجا رو حل کنی.
خب اینجا رو به اونجا برسونی.
میدونم میخوای اینجا. خب مسئله شما اینه دوباره. خب مهمه اینا، مهمه. یعنی شما میخوای جامعه ما غربی شود. خب همین رو بگو. خیلی چیز میشه آخه اینا چه حرفی میزنن؟ شما همین دانشگاه همون فضا که میری نمیگن جامعه ما، میگن آقا علم جهان شمول، چون جهان شمول ما میخوای اجرا کنی. آقای سعیدی با کلام از همین زاویه اینا رو به شدت میزنه. علم تو از این نسبی گرایی میگه چرا ما غربی بشیم، ما خودمون میخوایم باشیم. من همینجا هستم. میگم خلاصه شما رسما ما بگو بابا جون میخوای کار علمی بکنی، کار سیاسی بخوای بکنی، میخوای ما رو غربی بکنی یا میخوای مشکل کشور حل کنی، مشکل مردم ما رو حل کنی. مشکل مردم ما، مشکل مردم ماست با نظام ارزشی خودشون. فهمید چی شد مثلا؟ یعنی کاملا روشن شد استاد. ولی
اینو قبول نمیکنن از اون. یعنی استدلال ساده و روشنی هست ولی
اونها
اینو از ما قبول
نمی‌کنن. نه، اینکه به ما عمل کنن، عمل کنن. اما من توی دانشگاه مختلف اینو مطرح کردم، همه ساکت شدن. حالا پاسخ ندارن، نمیان ما همراهی کنن، بس دیگری ها. ولی میگم آقا مش کدوم من که بس علم دینی دارم مطرح میکنم، ده تا هم اینه. خب این هم حال بلا ساختاری بریم جلو. یه نکته هم حواستون باشه، یه از اشتباهاتی که خیلی وقتا جناهای ما مرتکب میشه تو این بحث ها اینه که این میخواد یه بحث بکنه اینا قانع بشن. اصلا نگران قانع شدن مخالف نباشید. بحث علمی رو بگید برید جلو، وقتی بحث علمی به ثمر برسه مجبورن اطاعت کنند. مگه غربی اومدن تو اقتصادشون با ما بحث کردن، ما قانع شدیم داریم اقتصاد غربی یاد میکنیم. رفته جلو به خروجای رسته مشکل حل میکنه، چون مجبوری عملش کنی. حالا میگه هر چقدر تونستم تعدیلش کن. این میخوام خیلی وقت ما نگران اقناع ذهنی اساتید دانشگاه نشدن. اگه من حرفم به جایی رسید یه حرفی زدم که مشکلی رو حل کرد، حل کرده مشکل رو، بگه حالا شما مشکل رو حلش کن. من اینو توی نقشه جامعه علمی کشور رفتم سراغش، اینو الگو رو نقشه جامعه علمی کشور من نمیشتم، چه بی خودم نمیشتم. نقشه جامعه علمی کشور نسخه نوش من تدوین کردم، شخص من چند نفر هم بود و خیلی نفسی بی خودی نوشتم. خود یه جمعیتی نوشته بودن، خیلی چرت و پرت بود. آخر من به عنوان یک کسی وارد کردن، متن رو نهایی کردم، رفت تو جلسات بحث شد، یه کمی خرابش کردن، بعد چاپ شد. بعد خودم میدونم خیلی چرت و پرت نوشتم، میگم نقشه جامعه کشور هیچ مشکلی از مشکل که حل نمیکنه. برای آقا یادداشت نوشتم فرستادم، آقا این نقشه خیلی بیخوده. اونم جلوشو گرفت، بعدش خودش اول اینا فهمید تصمیمش کرد. حالا یواشکی اینو دارم میگم چه نکید. حالا من تو این اصل الگوم درست بود، یه جایی رو چون نمیدونستم کار نکرده بودم، بلد نبودم و بعدن چی شد. ببینید نکته جالب دوم، پس حرف اولم این شد، گام دوم. پس شما نظام ارشد بدونید. گام اول است که شما این حرف همین بودید چرا علم دینی لازمه؟ به خاطری که وضع مطلوب ما باید از دین بگیریم تو جامعه خودمون داخل. حالا پس اگر بخوایم انجام بدیم، گام اول ما این است که وضع مطلوب از دین بگیریم. یعنی اگه ما خواهیم علم دینی داشته باشیم باید این وضع مطلوب از دین بگیریم. نکته مهمه نیست حالا چون میگم گام اول شما خب گام دوم باشه، وضع موجود از جامعه بگیر، وضع مطلوب از دین بگیر، وضع موجود از غرب بگیر، وضع مطلوب. نه، اشکال من این است که نخیر، این گام اول شناسایی وضع موجود بعد از شناسایی وضع مطلوب باید رخ بده. چرا؟ اینو تو تجربه من تو نقشه جامعه علمی کشوره. چون شما وقتی بخواهی بگی وضع موجود چیه، از زاویه مسئلت باید بگی وضع موجود چیه، نه اینکه وضع موجود چیه. اشکالی که توی نسخه اول چی بود و بعدم اینا خرابش کردن، واقعا هم افتضاح شد این نقشه جامعه با این کاری که اینا کردن. اینا خواستن سیاه نمایی نداشته باشه نقشه، نقشه بخواهی مشکل رو حل کنی، بخواهی سیاه نگران سیاسی بودی، سیاه نمایی نداشته باشه. اون قسمت گزارش وضع موجود رو فقط اومدن گل و بلبل تعریف کردن. آقا ما اینقدر دانشجو داریم، اینقدر استاد داریم، اینقدر دانشگاه داریم، اینقدر چی داریم. خب اینا رو داریم، چیکار می‌خوای بکنی باهاش؟ شما اگه بخوای نقشه بنویسی از اینجا بریم اونجا، صرف اینقدر داریم که مسئله نیست. باید ببینی کجا ضعف داری که این ضعف رو بگی. از کجا میتونی بگی کجا ضعف داری؟ از بعضی مطلبات میتونی بگی کجا ضعف داری. آقا ما این که اینقدر دانشجو داریم مشکلمون بوده؟ تونستم منظورم برسونم؟ یعنی من اونجا تو نقشه جامعه این کارو کردم، گفتم اول وضع مطلوب باید بگیم، گام دوم شاخص در بیاریم از این وضع مطلوب، شاخص برای اینکه بگه آقا جون اگه چی بود، چقدر بود، چی هست، از این شاخص با این شاخصا بریم وضع موجود مطالعه کنیم، بگیم بر اساس شاخص مثلا اخلاقی وضع موجود دانشگاه ما اینه، بر اساس شاخص مثلا دغدغه دینی ها، مثال دارم میگم، الان یادم نیست میشم 300 تا شاخص درآوردم اونجا برای نقش 300 تا شاخص، این یکیش کار خودم بود، هیچ کی دیگه این کارو هم نمی‌کنه. وقتی رفت دوستان گفتن عجب کار قشنگ علمیه، ولی چون خیلی طولانی نمیذاری جز منظمه بهتر بعد کلا هست شد جوکیت کشورا نمیدون خودشون یه به به چرچه کرده که آقا اینجور چیزی ما نیده بودیم. من حرف داشت حالا بگذاریم نمیدونم به من خاطرات که خود کشور چه خواهد. خب
میاجه برای شما
چی؟
که برای ما خاطرات.
خب معلوم شد حرفم چیه؟ یعنی شما اگه میخوای وضع موجود شناسی کنی باید این تابلو رو داشته باشی. این
شکل از داشته ها که نیست
اصلا. و داشته شما تو آخه یه اشکالی رو، من این حرف از پوپر گرفتم، پوپر در مقابل پوزیتیویست های خام که میگفتن از مشاهده باید شروع کنیم، این حرف رو میزنه، میگه که من دانشجوی فیزیک هم بردم توی باغ باغچه دانشگاه، گفتم مشاهده کنید، مشاهده خود رو ثبت کنید. گفتم چی مشاهده کنید؟ گفتم شما تا مسئله نداشته باشید مشاهدتون نمیتونید، بخواست اینو به جا بیندازید، بگه تا مسئله نداشته باشید مشاهده نمیتونید بکنید، باید متناسب با مسئلت ببینید چی کجاست چجوریه. من حرفم این است که مسئله داشتن در گرفت فرض مدوه، تا ندونی به کجا میخوای برسی الان برم چی رو تو جا بینید. تعداد دانشجویان من مسئله است، اخلاقشون مسئله است، هوششون مسئله است، چی مسئله است. من میگم تو فرض مدوه چی میخوام، اون وقت میگم حالا برو تعدادو برام بگیر، حالا بدو هوششون رو بگیر، حالا برو نمیدونم دغدغه های انقلابیشون رو بگیر، حالا هر چی که تونستم منظور برسونم. یعنی میخوای مشاهده کنی که وضع دانشجو چیه، از چه حیثی مشاهده کنم، این وضع محدود داره بهت میگه. برای همین است این بحث وضع دو گام اول بحث برای چی. خب مونتا وقت چی؟
وضع محدود بخواید توصیف دیگه، توصیف وضع موجود مبتنی برای که مسئله نباشت، حالا توصیف وضع
مطلوب
خودش باز
مبتنی
برای
نیست
که
مسئله‌ای
داشته باشی.
نه. مثلا توصیف نیست آقا، وضع مطلوب درسته به کلمه توصیف بگاهی برید، اما جنس از جنس توصیف این معنی نیست، جنسش بررسی آلمان هاست. وضع مطلوب که اینجوری که مشاهدهش کنیم، شما میرید تو متون دینی، تو اندیشه های بزرگان، تو فلان جا، تو فلان جا، یا به نظر من وضع مطلوب دانشی این است، این دانش مطلوب ماست. مثلا این حرفی که الان نمیزنم، علم باید علم نافع باشه، علم نباید در خدمت استثمار دیگران باشه، علم اینا رو مشاهده دست آوردن که با گزارهای دینی دست آوردن، درست یه جور توصیف داره، اما نه از یه توصیف موجود، از یه ماهیت ذات علم شناسی. خب حالا نکته من این، حالا وقتی که میخوای بری سراغ وضع موجود، اینجا علوم غربی به جد میان وسط میدان. یعنی اینا وضع موجود رو چنان شناسایی کردن که شما وقتی میخونی میگی راست میگه، حق با اینه. من اینا وضع موجود آمیخته وضع مطلوبشون دارن اشاره میکنن، با مسئله خودشون دارن اشاره میکنن، اما انقدر خوب اشاره میپردازن که شما نمیتونی نخونی، و اگه نخونی واقعا نفهمی گردید. یعنی لایه های وضع که دارن شناسایی میکنن، برای همین است که پس مجبوری بری سراغ علمی که قبولش نداری. حالا انبه اون کندوبند من مطرح میشه، یعنی برای همین ما چاره، اگه میخواد تو اقتصاد حرف بزنه، اصلا چرا مسئله مشون اقتصاد؟ به خاطر اینکه علم اقتصاد تو غرب رقم خورده که مسئله مشون اقتصاد. چرا در سنت ما علم اقتصاد نداشتیم؟ چرا در سنت ما علم جان روانشناسی معنی امروزیش نداشتیم؟ علم نفس داشتیم ما، اما علم نفس کارش اینه که مشکلات روانی شما رو حل کنه. اما شما میگی آقا یه علمی روانشناسی داره مشکل افسردگی داری فلان داری فلان داری، میره حلش میکنه. این علم به شدت تو شناخت وضع موجود قویه، البته وضع مطلوبی هم داره، فایده رو با هم قاطی داره میکنه. برای همین شما باید ورود پیدا کنید تو این علم، اگه اینو ندونی نمیتونی خوب تحلیل کنی انسان رو. یعنی نمیتونی، میتونی ها، اما 300 سال طول بکشه. اینا با آزمون خطا هزار تا چیز فهمیدن. شما باید از همه رو آزمون خطا بکنید که کشور ما دقیقاً همین روش رو در پیش گرفته برای اداره حکومت. همه رو با آزمون خطا خودش بره جلو. مقصرم امثال بنده هستم که بس علم دینی کردم. من بهتون بگم من چند سال دیگه غیر کلاسای درسی بحث علم دینی نمیکنم. چرا؟ به خاطر اینکه فهمیدم اشتباه ما بود که حکومت اینقدر خراب شد. بهتون بگم خیلی شفاف بگم، به خاطر اینکه وقتی من دارم بحث علم دینی میکنم هنوز علم دینی شروع نشده، من تو بحث علم دینی مجبورم بحث غربی رو نقدش کنم، بزنم لهش کنم. وقتی من له میکنم اونو و جایگزین نمیدم، خروجیش میشه احمدی نژاد، که احمدی نژاد میاد بخواد کار اصلاحی بکنه، به ما حوزه میگه آقا جون به من بگو اصلاح چیکار کنم، شما هیچ حرف نداری بهش بگی، مشایی میگه من برات حرف دارم. من میگم ما اشتباه میکنیم احمدی نژاد، مزه مزه میکنیم، اون وسط میدان وایساده میخواد کار بکنه، خب تو بهش میگی مشایی، میگه خب مجبور میشم مشایی گوش بدم، یا خودت بذار احمدی نژاد چیکار می‌خوای بکنی، میگه که سازمان برنامه بودجه کار غربی بهش میزنن، خب حالا برنامه چیکار بکنیم، چیکار بکنیم، مشایی میگه آقا اینجوری بکن، مثلا منظور برسونه. یعنی من به نظرم ما که علم دینی هست یعنی به شدت لحظه زدیم به این نظام غرب، حداقل غربی ها به سبک غربی میگردوندن کشور رو تا بفهمیم چیکار باید بکنیم. بر همین است که من الان خیلی مخالفم با اینکه انقلابیون و حزب الله برن توی قدنه ها، چون فضای شده فضای بی سوادی، این طرف حالیش نمیشه، خودش که مثلا اهمیت اقتصاد بلده نه، هیچ چیزی بلد نبود، اعتماد بعد دیگه به متخصص خوبی امثال روحانی اینا حداقل نه سراغ چهار تا متخصص قرض زده، اون متخصص تو فضای غرب آزمون و خطا میدونه این کار بکنه اینجوری میشه و این کار بکنه اینجوری میشه. حتی روحانی مشکلی که به حرف اینا گوش نکرده، مال بنزین خودشون بهش گفته بودن، خبر دارم نه تحلیل، که خودشون بهش گفته بودن که نباید این اقدام بکنید، که برای خیلی هم میگم اینجا خیانت رخ داد و اینا تو این فاز است. نه این اخباری است که لو میره، این اخبار شما بگید میدم من جذب نشم، این راحتی جذب نمیشه. نه این خبر رو شما بگید، روحانی خبر هستش که در واقع این خبرش، حالا مهد خبرش خود وزیر اطلاعات چیز کرد درد کرد، اینشون اینترنت بزنی پیداش میکنی که گفته بودش که ما یه هفته قبلش گفته بودیم که مثلا تا سه ماه هیچ اقدام تنیزات کشور نباید بشه، بعد کشور خیلی ملتهب گزارش شده که همون هفته دقیقاً میگه سه شنبهش بود که گفته بود جمعه شنا اعلام میکنن که یه دیگه بودن، این خبرش در اومد نیفتاریش. حالا تونستم منظور رو برسونم، یعنی شو خلاصه بزنن این اصلا هاشمی نفتقیری میتونه سجور کشور رو بگردونه. حالا درست این مشکل از ایجاد میشه، اما یه چی توی هم سر جاش قرار میگیره
یه میل آسیم زده
باشه.
نه طلبه هایی که میگن ولی تنها مثلا بزرگ اقتصادی ما مثلا میگن ما مثلا آقای میمویسی آقای نظریه مثلا اینایی که اقتصاد اسلامی دارن اینا میگن که ما علم اقتصاد اسلامی نداریم کاملش، ولی اونهایی که چهار خط اقتصاد نخوندن میگن ما تمام گزاره‌های اقتصادی اون برای در اساس اسلام باشه، ما روی قضیه خیلی داریم چوب میخوریم.
بله من دارم
یا مثلا تو تپ
من هم بناسن نه بله تو تپ
ما این معبری باید باشیم.
بله من حرفم اینه، تا زمانی که نمیدونیم بگیم چی کار بکن، نریم به مجری بگیم به اینا گوش نده، خب به اینا گوش نده بریم به مشایخ گوش بده، طبیعیشه. یعنی شما چرا همین ناراحتی که به مشایخ گوش داد؟ خب این به کی گوش بده؟ شما میگه به این آدمای غرب زده گوش نده، خب همینو گفت یادتون هست یعنی اومدش توی قم صحبت کرد سر بحث بانکداری، یه بار احمدی اومد توی فیضیه آقا جون من به حرف شما عمل کردم با بانک درگیر شدم، داره این صحبت هست که من به حرف شما عمل کردم، حالا من بگه چیکار کنم؟ خب بیچاره اشتباه کردم بارو گوش کردم. یعنی من میخوام من به لحاظ تحلیل شخصیتی به نظرم رجوع احمدی‌نژاد به مشایی خیلی رجوع عاقلانه‌ای بود، یه چاره جز گزینه دومی نداشت، مشایی براش نظر میداد تو اقتصاد، نظر میداد تو نظر میداد دیگه، دیده بودید یا نه دیده بودید سایتش رو نگاه کنید واقعا نظر مثل حسن عباسی که تو همه جا نظر میداد، این مشایی هم همینجوری نظر میداد. خب آیت هم می آورد، حدیث هم می آورد، میگم مدیریت از نوام خوب نیست. خب بس منظورم معلوم شد. حالا بریم سراغ اون گام هایی که باید ماها بکنیم، که من میگفتم کل گام ها رو من همین یه جمله میبینم، فلیکم طلب و کذالک به تفهم و تعلم لا به تورط الشبهات و الغ الخصومات. خب من این رو هفت بند یادداشت کردم، وقتمون گذشت نه وقت گذشت، حالا بگم یا نگم؟ هفت بند
خیلی شیرینه ولی اگه
اجازه بدید اجازه بدید
باشه خیلی شیرینه.
خب بفهمید
من اجازه میداد قانع نشم تو بعد من چیزی که من به نظر میرسه یا با فهم فضایی یا توهم میکرد
اومد یه دارین خرمایشون بخونیم دیگه حرف زدن یکم انرژی بگیریم
توهم میکرد فعال دارم یا مثل مقلبی هم که پیدم در توهم میکردم در صورت
میگم یه اشتباه هر کی مناقشه بکنید شما رو میاره تو فضای محتاط، فعلا نمیاره تو فضای سیاسی. من خودم موضوعم اینه دیگه، شما اشکال کنید نپذیرید، این کار خوبیه.
چیزی که فکر کنم مشکل حوزه هست و مثلا چیزی بارزی بمون تفکر ما خیلی از حوزه بیان از اون موقعی که ما اومدیم گفتیم که برای اصلاح اعتقاد و تفکر اعتقادی باید شما آموزش های اعتقادی بدهید، یعنی
یعنی از مباحث عقلی، از اصلاح نوع تفکر خواستیم این مراتبه این اصلاح بودیم به تبدیل خواستیم که از بالا به پایین خواستیم اصلاح رو صورت بگیره، عوض این که بگیم اول باید رفتارت اصلاح بشه تا این اصلاح رفتار به اصلاح اعتقادت هم میگرد بشه، از اونجا گرفته تا اینجا که وقتی میخواییم ما چارچوب رفتارهای فرد اجتماعی بچینیم، چارچوب فقه رو بخواد بچینیم، اینجا باز از بالا میگم میگه مبانی داریم بر اساس این مبانی اصولی هست و این اصول رو مثلا روش
مبانی با بعضی مطلب فرق داره.
خب از اینه که ما اصلا باید از
من اون مدلی فکر نمی کنم، میدونم شما دغدغه چیه ولی من اون
نیازها باشه.
بله
از کف جامعه باشه.
بله اینا رو قبول
کنم. این نظام ارزشی
از نیازها شروع کنم. نیازها از جنس وضع مطلوبه یا از جنس چیه؟
نیازها میاد یک چارچوبیه که در واقع شابلون رو به وضع مطلوب میندازه که میگه این وضع مطلوب با این گستردگی شما اونجا شاید شروع کن.
خب میدونم وضع مطلوب برای مسئلهمون میخوایم دیگه، نه وضع مطلوب رویایی. برای من گفتم تو بحث انسان شناسی من گیرم با علمای خودمون این بود که آقا اینا دارن یه انسانی میگن که تو خلأه، ولی ما میخوایم انسان شناسی وضع مطلوب بگم و وضع مطلوب ما وضع مطلوب آدمیش که الان تو میدانه، نه وضع مطلوب اولیاء الله که ایشا پیدا نمیشن. من گفتم انسان ها و انسان، یعنی ما آیا وضع مطلوب برای انسان ها داریم یا نداریم؟ من به نظرم داریم. اتفاقا از قوت های فقه ما این است که کاملا این کثرات دیده خود فقه. فقه ما به شدت ناظر به وضع مطلوبه. فقه و فلسفه فرق داره. فقه داره وضع موجود شرح میده یا وضع مطلوب شرح میده؟ فقه وضع مطلوبه، فقه هنگ باید نباید، باید نباید وضع مطلوبه دیگه، اما کاملا ناظر به وضعیت زندگی روزمره شماست، نه ناظر به انتزاعیات.
در حالی که فلسفه ناظر به
فلسفه. و من میگم اون افق افق غلطی بود، اما این اون افق یه انسان شناسی داره که این انسان شناسی پشتوانه فقه. ما تو فضای فلسفه اون رفتیم فقط تو اون افق تکی، اون اشتباهه. میگم وضع مطلوب آقا بفهمید ایش خواست میگه وضع مطلوب اصلا از جنس وضع مطلوب آرمانی انتزاعی که فقط حضرت علی علیه السلام نیست. اتفاقا جالب خود حضرت علی علیه السلام گفت تو وضع مطلوب برید افق واقعی اینا رو کشف کنید. خیلی شیرینه. ما حضرت علیمون واقع. ممنون دست شما
نکنید.
یه دونه دیگه هم باشه. افق واقعی حضرت علی واقعا به ما بدن خیلی باش دشمن میشه. ما هاش حضرت علی رو تو افق آرمانیش دیدیم. من گفتم از نقده تو حکومت اسلامی همیشه بخوایم حکومت اسلامی بحث کنیم میریم نامه مالگشتر میکنیم که فضای آرمانی حکومت تصویر میکنه. خب برو حکومت خود حضرت علی هم بررسی کن. به حکومت چی کار کرد؟ بعد این کارها رو حالا شرح بده. اینا رو شرح بده دیگه. اینا رو شرح بده با حفظ وضع مطلوب. یه باشه شرح بده با مدل منفعت‌گرایانه. مدل اینکه خلاصه حکومت هر غلطی میتونه بکنه. نه شما نگه دار همون حضرت علیه بود. همون حضرت علی کناب مال گشتر نوشته این کارم کرده. و این کار رو با اون یکی جمعش کن حالا ارائهش بده. خواهش کنم بفرمایید. یالا.
نظام ارزشیه دیگه
در تغییری به هر حال نظام ارزشی من فقه
خب فلسفه باید در
تعاضد
با هم
اصلا فلسفه بذار کنم
نه این فلسفه
رایش
نه فلسفه
که
ما
مثلا تلمع می‌کنیم
این
واقعا هم دیگه
تا به درد گفتن
و شنیدن می‌خوره فلسفه که حالا من رشته فلسفه است تا میدونی قدر این فلسفه دارن حرف می‌زنن من فلسفه کتاب دارم
فلسفه که امتداد بده
اصلا چرا دنبال فلسفه میری؟ بی خود کلمه فلسفه میرید وسط. من یه تحلیل دارم. حالا آقای درست تعبیر امتداد فلسفه رو به کار برده. ولی من اینو ببینید، حالا گفتم من مقلد نیستم اینجور این نگاه کنید. خیلی این حرفه آقا حرفه است که جامعه نخبگانی بهشون منتقل میکنه. متاسفانه یه فضای فلسفه زدگی توی فضای نخبگانی حوزوی و دانشگاهی ما هست که نمیفهمن صورت مسئله ما چیه. من اینو اولین بار کجا متوجه این نکته شدم؟ یه رساله ساعت 4 توی حوزه دفاع شد. منو گفتم بیا داورش بشو. من اون موقع دیدم گفتم این مسئله من بوده برم حتما. رفتم خوندم اصلا بی ربط. عنوانش این بود که حالا عبارت امتداد نبود ولی تو همین مایه‌های امتداد فلسفه تأثیرات فلسفه اسلامی در شکوفایی تمدن اسلامی قدیم نه تمدن اسلامی الان. گزارش اینجوری بود. فلسفه اسلامی تو گسترش تمدن چه میشه امتداد فلسفه اسلامی در دماغ رفتم دیدم این تمام رسالش این است که اینا خیلی موحد بودن همه مثلا نجوم ها همه چیز خب توحید مسئله فلسفیه دیگه گفتم آقا ما رو مسخره کرد یا خود دعوامون شد تو جلسه دفاعیه. گفتم وقتی میگه امتداد فلسفه اسلامی نشون بده مشا اشراق اینا چجوری این منجمه روش اثر داشت، اگه میگه تو نجوم پیشرفت کرد موحدیش به خاطر مسلمانش بوده، اینا که موحد بودن کاملا ضد فلسفه رن بودن، تکفیر میکردن بر اینا، بیشتر تابع فقها بودن تا تابع فلاسفه، این کجا امتداد فلسفه اسلامیه؟ بعد اونجا این تلنگر ذهنم خورد، بعدن روش کار کردم، نکته درستیه. ببینید توی فضای تمام تمدن‌های سنتی تا قبل از دوره مدرن نمی‌دونم، شاید مثلا یک دوره فلسفه اتحاد یونان باشه، شاید تنها مثال نقض این باشه، وگرنه دوره تمام تمدن‌ها این است که شما یک دینی داری، تمام جامعه و همه علوم دور این دینه میچرخه، همه مناسبات اجتماعی دور دین میچرخه. توی مدرنیته من از دین رو کنار گذاشتم. ببینید تو دوره تمدن اسلامی شما یه قرآن دارید، متن دارید، فلسفه، فقه، تفسیر، همه نسبت خودشون با یه معلوم میکنند. تو دوره مدرن این دینه رفت کنار، این دینه رفت کنار، برای هرچی یک سوال من بود چرا تو قرن این همه فیلسوف دارید تو مایان سه تا دونه بیشتر نه، این سه تاش هم یکیه، یعنی تو یه امتداد یکیه، حالا ما کردیمش سه تا از منظر غربی سه تاش یکیه، چرا تو قرن میان فیلسوف داریم؟ به خاطر اینکه از زمان دکارت این دین رو گذاشتن کنار، گفتن عقل خودم میخواد این وسط بشینه. دکارت غیر از لایبنیتس غیر از مالبرانش غیر از هیوم غیر از چیزه، هر کدوم یه یلی بود، گفت حرف من این میشست وسط، دورش طواف میکردن، رسید به کانت. الان عمده قرن مدرنیته میگن فیلسوفش کانت یا هگل با یه تفاوت هایی. این چون دین ندارن یه آدم قدر علمی بعد اون وسط بشینه، ولی ما چون دین داریم، یعنی قرآن و حدیث داریم، معصوم داریم، یکی وسط نشوندیم، هیچ کی رو بنده اون آدم حساب نمی کنیم، کار خوبی هم می کنیم، هیچ فیلسوفی برای ما بنده امام صادق نمی ارزه، معلومه؟ یعنی شما اگه یه حد اگه رسیدی توی فضای اقوال ملا صدر معلومه آمولی چی دوره رو نوشته، دوره رو فواید شرح منظومه محمد تقی، ایشون تو قسمت معادش برید بخونید، ما فکر کنم یادم نیست نقد خوندم یا خودم دیدم، حالا یادم نیست، شک کردم، ایشون معاد و معاد جسمانی که شرح میده تمام میشه آخرش اعتقادی کما قال از صادق علیه السلام، فهم اینا رو گفتم اما اعتقاد من معاد همون که امام صادق گفت، یعنی من اگه احساس بکنم معاد جسمانی، اگه میگم ابن سینا معاد جسمانیش بود دین ناس کافر هستن، مثلا منظور برسونم، یعنی این مرکزه. برای همین ما امتداد قرآن و حدیث مسئلمونه، نه امتداد فلسفه صدرایی یا مشایی یا اشتاقی یا سوزنچی، مثلا منظور برسونم، یعنی این که اصرار از فلسفه بشه امتداد فلسفه در بیاد به خاطر یه جو غرب زدگی است که تو حوزه ما رخ داده به تبع فلسفه. خب علامه طباطبایی هم یلی بوده تو فلسفه، اینا هم شاگرد علامه مبهوت بزرگی شدن، خود امام هم فلسفه خونده بوده، هرچند امام هم بنظر فلسفه‌ش ربطی به حکومتش نداره، این بحثی که میگن حکمت متعالی اینا، میگن من بنظر خیلی بی‌ربط، حالا نظر شخصی من دیگه، ولی حال امام که اصلا بروز فلسفی جدی نداره، فقط یک کمی فلسفه تدریس کرد تو نجف، گفتن کافره دیگه، جا تموم کرد ول کرد. علامه نه، علامه اومد نشر داد، شاگردای علامه که تو فلسفه همه سرشناسن، نه شاگردای امام تو فلسفه، نشد و خودش هم یل بود، چون این آدم مفصل. ببینید من گفتم نظام فکری شهید مطهری به تدریس کن، گفتم من نظام بوده شما گفتم نظام فکری کیلو چنده، شهید مطهری شرح قرآن میده، علامه طباطبایی چرا قد انشاء اجتماعی داره؟ چون المیزان نوشته، نه چون نهایه نوشته، من فهمم اینجوری، ولی میگم امتداد فلسفی بی خیال شو، بله اگه منظورت امتداد فلسفی عمیق بحث کردنه، چون فلسفه عمیق بحث میکنن، آره کار خوب، یعنی منم تو انسان شناسی میخوام یه عمیق بحث کنم، یه حرفی بزنیم مبنا در بیاد در قبال اونها، ولی نه عمیقی که انتزاعی باشد بره یه وادی دیگه قرار بگیره. ارتباط فلسفه چیه؟ ارتباطش که دوتاشون در برای اسلامه، ربطی به هم ندارن، ربطشون اینه که دوتاشون رو مسلمان نوشتن، دغدغه اسلامی داشتن، تو این فضا بودن، وگرنه فلسفه اسلامی با فقهی که فقها داشتن اصرار، علامه طباطبایی که دیگه اصل این شخصیت هاست، خود امام هم جایی داره، علامه طباطبایی میگه آقا جان این وادی رو هم قاطی نکنید، وقتی
وارد این وادی میشی کاملا اینجوری، وقتی وارد اون وادی شدی کاملا اینجوری. اینجا من تفکیکی هم تفکیک میکنم
خب مستان آمد آقا این رفیقتون که گفتید مشکل داره رو